بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای حسین و سلام بر حسین. بارد چه خون چه دیده چه سان روز و شب، چرا از غم کدام غم، غم سلطان کربلا. نامش که بود حسین، ز نژاد که ز علی، مامش که بود فاطمه، جدش که مصطفی، چون شد شهید شد به کجا، دشت ماریه کی، عاشر محرم پنهان نه برملا، شب کشته شد نه روز، چه هنگام وقت ظهر، شد از گلو برید سرش نی نی، از قفا سیراب کشته شد نه، چه آبش نداد شمر، از چه چشمه، ز سرچشمه فنا، مظلوم شد شهید بلی، جرم داشت نه، کارش چه بود هدایت، یارش که بود خدا. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام عرض میکنم محضر یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. برنامه کلمه طیبه رو از این شبکه نورانی میبینید. امشب شب دهم ماه محرم، شب عاشورای حسینی، شبی است که نه تنها زمینیان بلکه ملکوتیان و آسمانیان عزادار هستند، عزادار شهادت سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین و یاران با وفایش، و امشب عزادار حقیقی و واقعی وجود مقدس امام زمان علیه السلام هست. نقلی است از علامه امینی رحمت الله علیه که ایشون هر شب عاشورا، هر سال شب عاشورا برای سلامتی وجود مقدس امام زمان علیه السلام صدقه می‌دادند و می‌فرمودند که داغ شهادت ابی عبدالله بر قلب مقدس و نورانی حضرت ولی عصر بسیار سخت است و مشکل، فلذا بسیار تأکید و سفارش می فرمودند که مثل چنین شبی رو برای سلامتی حضرت صدقه بدیم. انشاءالله که قبول بشه عزاداری های شما، عشق های شما، ناله های شما و اخلاص با معرفت شما به ساحت مقدس و نورانی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. شاید خیلی هاتون از دستجات عزاداری و سینه‌زنی برگشتید، اونهایی که در ایران اسلامی هستن، اونهایی که در خارج از این مرزها در کشورهای دیگه دارن برنامه ما رو تماشا میکنن، قطعا اونها هم مجالس عزای سید و شهدا رو برپا کردن. آرزو میکنم که همه ما جزء عزاداران حقیقی و واقعی سید و شهدا باشیم و این لحظات قشنگی که در مجالس روضه و حسینیه ابو عبدالله سپری میکنیم و طی میکنیم، اشکهایی که میریزیم، انشالله ذخیره‌ای باشه برای شب اول قبرمون، برای قبر قیامتمون و اون لحظات حساس که دستای هممون خالی است و نیاز داریم به این اخلاص ارادتی که انشالله به ساحت مقدس حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام داریم. همونطور که میدونید دوشنبه شبها این لحظات برنامه کلمه طیبه از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضورتون میشه و همونطور که مستحضر هستید در این برنامه ما پاسخ میدیم به شبهاتی که از طرف وهابیت مطرح میشه و افتخارمون این هست که در این شب سراسر غم و اندوه افتخار پیدا کردیم مهمان نگاه‌های مهربان شما دوستان بیننده باشیم. فقط ازتون درخواست میکنم که انشالله ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید تو لحظات قشنگ و با صفا و نورانی و ملکوتی که براتون این شبها و این روزها رقم میخوره. خدمتگزاران خودتون در شبکه جهانی ولایت، حقیر و همه همکاران عزیزی که اینجا تلاش میکنن رو انشالله از دعا فراموش نکنید. ما همونطور که میدونید این شبها حالا در دهه ماه محرم الحرام به دلیل اینکه جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی ابوالقاسمی در سفر تبلیغی هستن، افتخار داریم در خدمت برادر عزیز و ارجمندمون حجت الاسلام و المسلمین حاجی یزدانی باشیم و انشالله از محضر این بزرگوار استفاده و بهره رو ببریم. حاجی خدمت شما سلام عرض میکنم و عرض تسلیت و تعزیت این شب سراسر غم و اندوه.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بدأ كل حمد وإليه يعود والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. سلام عرض ادب دارم خدمت شما مجری محترم و همچنین تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که عزاداری ها و سینزنی های همه عاشقان سید شهدا علیه السلام مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه و در سایه الطاف بی‌نهایت حضرت حجت ابن الحسن المهدی زندگی سرشار از موفقیت داشته باشید. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکر هستیم. حالا با توجه به اینکه امشب شب عاشورا هست و متعلق به وجود مقدس سید الشهدا و به نقلی هم در واقع شب زندهداری و احیا کردن امشب هم بسیار سفارش شده، میخوایم حالا ابتدای برنامه رو مزین کنیم به نام سید الشهدا و مقداری از عاشورای حسینی برامون بگیم.
خب همونطور که میدونید این برنامه درباره شبهاتی که وهابی‌ها و شبکه‌های ناصبی مطرح میکنن، خصوصا این چند روزی که درباره شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و عزاداری مطرح کرده، همین هدف همین هست، جواب دادن به اونهاست. تمام هدف این وهابی‌ها هم و همچنین سایر دشمنان اهل بیت محو آثار عاشورا و از بین بردن خاطره سید الشهدا است، که بنابراین همونطور که شما هم فرمودید امروز وظیفه هر شیعه است که این روزها رو زنده نگه داره، تمام خاطرات سید الشهدا رو هر سال و هر روز مرور کنه تا این در ذهن بچه های ما و نسل در نسل باقی بمونه و خاطره عاشورا رو حفظ کنن، که حفظ عاشورا در حقیقت حفظ مذهب ماست. هم دشمن این رو فهمیده
بله.
که اگر عاشورا رو بتونه از ما بگیره مذهب و دین ما رو از ما میگیره و هم ما فهمیدیم. پس وظیفه ما شیعه هاست که در این باره تلاش کنیم و از دست ندیم عاشورا رو. میخوام روایتی رو در این باره از کتابهای شیعه با سند معتبر این روایت نقل شده براتون بخونم، که روایت بسیار روایت زیبایی هست که در کتاب کامل زیارات آمده. حدثنی قدامة بن زائده عن ابیه قال قال علی بن حسین علیه السلام بلغنی یا زائده انک تزور قبر ابی عبد الله احیانا فقلت ان ذلک لکما بلغک. امام سجاد به زائده میگه من شنیدم که تو زیارت قبر امام حسین علیه السلام میری بعض وقتها. زائده گفت من گفتم بله این همینطور هست که شما شنیدید. امام فرمود فلماذا تفعل ذلك ولك مكان عند سلطانك، میگه چرا این کارو میکنی با اینکه پیش سلطان مقام و جایگاه داری و اون نمیتونه محبت ما رو و فضیلت ما رو تحمل کنه و حق ما رو که بر این امت واجبه رو تحمل نمیتونه بکنه، چرا این کارو میکنی؟ فقلت والله ما اريد بذلك الا الله ورسوله ولا احفل بسخط من سخط ولا يكبر في صدر مكروه ينالي بسببه. این گفت به خدا قسم هدف من از این کار خدا و رسول، رضایت خدا و پیغمبرش هست و هرگز از ناراحتی دیگران، از خشم دیگران نمی هراسم و ناراحت نمیشم از این به بعد. بعد امام سجاد علیه السلام فرمود فقال والله ان ذلك لكذلك، همینطور هست که شما گفتید. روایت جالبیه. بعد امام خطاب به زائده میفرماید ابشر ثم ابشر ثم ابشر، سه بار بشارت میده، بشارت با تو رو، بشارت با تو رو، بشارت با تو رو. فلا اخبرنك بخبر كان عندي في النخب المحزون فانه لما اصابنا. بعد روایت رو امام سجاد نقل میکنه، میخوام روایتی رو برای زائده نقل میکنه، به زائده میگه میخوام روایتی رو برات نقل کنم که لذت ببری از این روایت. میگه وقتی در کربلا اون اتفاقات افتاد و اون مصیبت ها بر ما وارد شد و پدرم به شهادت رسید و تمام کسانی که با اون حضرت بودن به شهادت رسیدن، من ولدهی و اخوتهی و سائر اهله، وقتی این قضایا اتفاق افتاد و حملت حرمه و نساءه علی الاقطاب، خیلی روایت جالبیه، یعنی کسی اگه بخواد مقتل هم بخونه واقعا روایتی بسیار جالبیه و مقتلی بسیار خوبیه. خب طولانی هست. میگه وقتی این اتفاقات افتاد من نزدیک بود، وقتی این ما رو به طرف، بعد از اون مخواستم ما رو به طرف کوفه ببرن، نزدیک بود اونجا من جان توهی کنم.
امام سجاد
میگه وقتی این منظره ها رو دیدم نزدیک بود قالب توهی کنم. فکادت نفسی تخرج، نزدیک بود جانم خارج بشه. بعد میگه عمم زینب این قضیه رو دید، جلو آمد و فرمود مالی علاکه تجود به نفسه که یا بقیت جدی، چه میکنی با جان خودت ای یادگار جدم و ابی و اخوتی، ای یادگار جدم، ای یادگار پدرم، ای یادگار برادرم. بعد امام سجاد میفرماید فقلت و کیف لا اجزع و اهلع و قد ارا سیدی و اخوتی و امومتی و ولد امی و اهلی مسرعین به دمائهم مرملین بالعرای مسلبین. که باز امام سجاد اونجا روزه میخوانه، جالب، که میگه چرا این کار رو نکنم در حالی که برادرانم و پدرم و اموهام و پسر اموهام رو در این وضعیت میبینم. خب اینجاهاشو خیلی نمیخوایم. بعد جالب هست که امام حضرت زینب سلام الله علیها روایتی رو برای امام سجاد میخونه. این روایت واقعا روایت قشنگی هست که فقالت لا یجزعنک ما ترا، چرا جزع میکنی؟ فوالله این ذالک العهد من رسول الله الى جدک و ابیک و امک، این عهد و پیمانی است که از رسول خدا و از جدت و پدرت و عمویت و عمت و عمویت گرفته شده. ولقد اخذ الله الميثاق اناس من هذه الامه لا تعرفهم فراعنه هذه الامه، از مردم از این امت میثاق گرفته شده که این فرائنه این امت اونا رو نمیشناسن. و هم معروفون فی اهل السماوات انهم یجمعون هذه الاعضاء المتفرقه، میگه کسانی هستن که اینها در آسمون ها معروف هستن، اینها میان این اعضای مقطعه رو جمع میکنه، اینها رو با هم دیگه یکی میکنه و بالاخره اینها رو دفن میکنه. تا ادامه داره روایت میفرماید و ینصبون لهذا الطف علما لقبر ابيك سيد الشهداء لا يدرس اثره ولا يعفو رسمه على كرر الليالي والايام. میگه اینهایی که امام حسین و بقیه شهدا رو دفن میکنن برای قبر پدرت یک نشانه اونجا نصب میکنن که این نشانه بر اثر مرور روزگار و ایام محو نمیشه و از بین نخواهد رفت، تا قیام قیامت این اثر باقی خواهد ماند. بعد در ادامه میگه ولیجتهدن ائمه الكفر و اشیاء الزلاله فی محوه و تطمیسه فلا یزداد اثره الا ظهورا و امره الا علوا. میگه ائمه کفر و یاران گمراهی و زلالت و اشیاء گمراهی، پیروان گمراهی، اینها تمام تلاش خودشون رو میکنن که کربلا رو از بین ببرن، آثار کربلا رو از بین ببرن، اما فلا یزداد اثره الا ظهورا و امره الا علوا. تمام تلاش اینها برعکس جواب میده، نه تنها از بین نمیره آثار کربلا، آثار شهدای کربلا، بلکه هر روز روشنتر میشه و آشکارتر میشه. این روایتی بود که خواستم بخونم که به هر حال به ما پیام های زیادی داره، از جمله این که وظیفه ای ماست که کربلا رو و عاشورا رو و خاطره عاشورا رو حفظ کنیم و از اون طرف اونها هم تمام تلاششون رو خواهند کرد.
درست.
ائمه کفر گمراهان و ائمه گمراه، اونها هم تمام تلاش خودشون رو میکنن که کربلا رو از بین ببرن، یاد سید شهدا رو از بین ببرن، اما هرگز نمیتونن این کار رو انجام میدن. این کتاب روایت رو ازش هم بگم در کامل زیارات صفحه 260 و باب 88 فضل کربلا و زیارت الحسین آمده.
دست شما در نکنه. به نکته بسیار زیبایی اشاره کردن جناب استاد یزدانی، وجود مقدس سید الشهدا با شهادت خودشون یک چراغی رو روشن کردن که باعث هدایت بشریت هست و میگیم به همه اونهایی که میخوان این چراغ رو خاموش کنن، چراغی را که ایزد در فروزد، هر آن کس پف کند ریشش یا ریشش بسوزد. هر کسی که بخواد این چراغ رو خاموش بکنه و تلاشش بر این باشه، قطعا از ریشه نابود خواهد شد و این لطف و عنایت حضرت حق هست. ما هم خدا رو شکر میکنیم که وقتی میبینیم در این عالم، در کشور اسلامی ایران و در کشورهای دیگه میدیدیم امروز تصاویر رو در آمریکا چه دستجات عزاداری با عظمتی و در کشورهای دیگه همه جا این شور حسینی و شعور حسینی الحمدلله برقرار هست. امیدوارم این شور و شعور در کنار هم باشه تا این چراغ پرفروغ حسینی که حضرت سید الشهدا روشن کردن تا ابدیت باقی بمونه و خداوند متعال رو هم ما شاکر هستیم که این عشق و محبت و ارادت رو تو دلهای ما قرار داد. خب خیلی متشکریم. دوستان بیننده کلمه طیبه رو تماشا میکنید. این برنامه ایست که هر دوشنبه شب به وقت ایران در ساعت 21 تقدیم حضورتون میشه. البته برنامه ما تکرار هم داره که بعدا انشاءالله زیرنویس خواهم کرد همکاران من، که میتونید اگر موفق نشدید تکرار این برنامه رو تماشا بکنید. و عزیزانی هم که در کشورهای دیگه تماشا میکنن برنامه رو، حالا به هر کجا که هستن براشون آرزوی عزت و سلامتی داریم. خب درخواست میکنم که همکاران در اتاق فرمان اولین کلیپ رو پخش کنن تا من توضیحات رو بدم و پاسخ رو از زبان جناب استاد یزدانی بشنویم.
خانم صفایی، شما محب امام حسین هستید یا خیر؟ شما محب امام حسین هستید یا خیر؟ فرزندان امام حسین رو نام ببر خانم صفایی. فرزندان خانم صفایی، فرزندان امام حسین رو برای من نام ببر اگر محب امام حسین هستی.
حضرت علی اکبر، حضرت علی اکبر، فرزندان امام حسین که شما به اسم عمر و ابوبکر غیر نام دادید. حالا من کاری ندارم.
خب نخیر کاری ندارم، من کار دارم. خانم صفایی، خانم صفایی، نخیر خانم صفایی، نشد من کار دارم. الان فرزندان امام حسین کامل نام بردین به نظرتون؟ خب.
حضرت رقیه از فرزندان امام حسین، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، که خب. این دوتا روز چی میگن، حضرت علی اصغر که 6 ماهه بوده که یه جاره آب میخواسته واسه حضرت علی اصغر میگیره، تیر سه‌شعبه میذارن به گلوش که چی میگه این کودک که طفل که گناهی نداره، ولی واسه خاطر این گروه یعنی از اینم نمیگذارن، چون میخواستن کلا نسل اهل بیت پیغمبر از بین ببرن. اینا خب. شیعه میگن، میگه اینا شیعه بودن، هیچ کس از شیعه ها همه دوست دار اهل بیتن. اینو بدونید فقط آقای هاشمی، من اینو بگم خدمت شما به هیچ عنوان نمیتونید اسم امام حسین رو با چم رنگ کردن.
چرا خانم صفایی، چرا حاضر نشدین نام فرزند امام حسین که عمر نام داشت رو ببرین؟ مطمئنید که عمر نام نداشته؟
نه عمر نام نداشته.
مطمئنید به این هر به این به این فرما فرمایشاتتون؟
شما رفتید اون تحت تو هفت تو هفت بروتن هر موسی تا اون اسم رو بالای زری نوشته.
من یه سوال از شما دارم خانم صفایی، آیا مطمئنید که امام حسین فرزندی به نام عمر نداشته؟
نه نداشته.
مطمئنید با اطمینان تمام صحبت میکنید؟ الان تاخانه تصویر لپتاپ رو بدین. من برای فقط یکی از اینها و اگر هم اصرار داشتین در این باره روایت های متعددی به شما نشون خواهم داد. کتاب مستدرک الوسائل میرزا نوری جلد 10 صفحه 402 این رو برای من بخونید. میبینی سرکار خانم صفایی؟ الو سرکار خانم صفایی.
بله
خانم صفایی.
بله
چی شد میبینید این چی نوشته؟
محمد ابن علی ابن
نخیر عمر ابن الحسین ابن علی. این البته من به علت این که شما عجل داشتین این رو بهتون شدم. در این بار اگر دوست دارین روایت متعددی باز هم اگر اصرار دارین بهتون نشون بدم.
من کلی شما خواستید از فنه حدیث بگید یا از کتابای بگید که نه سند صحیح داشته باشه نه سندش
چیه. متفهم متشکرم. تاثیر لپتاپ کافی. خب روایت کتب معتمد چه کدومی معتمد براتون؟
بله
چه کتبی در نزدیکی چه براتون معتبر هست؟
مجلسی معتبره، خب. کافی کلینی معتبره، البته خب احادیث ضعیف هم
توشون
هست. این نیست که
این حدیث نیست خانم صفایی این حدیث نیست.
این
حدیث نیست، این اسمه. مثل کسی بگه مثلا بگه امام حسین وجود نداشت، یک حدیث ضعیف از سند بیار که امام حسین وجود داشت. این جزء اسامی است که در تاریخ کسی نمیتونه منکرش بشه.
خب
الان کتاب بهار الانوار مجلسی فرمودین درسته؟ الان مجلسی که الان مجلسی قبول داریم من بهتون نشون بدم؟
بله خودم الان مجلسی گفته باشم تایید کرده باشم با سند صحیح.
خب کتاب الان مجلسی که کتاب الان مجلسی در الان مجلسی در کتاب خودش آورده باشه که عمر ابن حسین ابن علی میپذیری یا نمیپذیری؟
بله با سند صحیح.
در اتاق من تصویر لپتاپ رو بازم بدید. ببینید من اینو در بهار الانوار علامه مجلسی جلد 45 صفحه 397 در سندش عمر ابن الحسین ابن علی سرکار خانم صفایی.
بله بله من میگم سندش رو ببینید سندش صحیح هست یا ریاست کردید. در کت در
خودش در خودش راوی حدیث هست. متشکرم متفرما.
بله
خودش راوی حدیث هست.
خب خیلی متشکریم حاجی یزدانی. این کارشناس وهابی اینجوری میخوام بگم که مظلوم گیر آورده بود یه جورایی.
بله
عرض شد که و این خانم رو که حالا شاید اطلاعات کافی و وافی نداشت نسبت به احادیث و اصلا نقلش و اینها ادعا میکنه که امام حسن و امام حسین علیهم السلام فرزندی به نام عمر داشتن، بعد یه سری مدرک هم نشون دادن.
بله.
پاسخ شما رو بشنویم.
خب بله متاسفانه این کارشناس وهابی ادعاش خیلی زیاد میشه، ولی خب وقتی یه کسی رو که هیچ اطلاعاتی نداره سعی میکنه که به هر صورتی که شده گولش بزنه و اذیتش کنه. دیدیم که چقدر این خانومی رو که اطلاعات چندانی خب نداره که آدم عادی هست چجوری اذیتش کرد. از این طرف میبینیم که همین وهابی چجور تزویر میکنه، چه دروغ بزرگی رو به خودش میگه، به مردم میگه و به تمام بینندگان خودش در حقیقت دروغ میگه و اونها رو تمسخر میکنه و مسخره میکنه در حقیقت. خب روایتی رو که ایشون نشون میده و در سندش عمر ابن الحسین ابن علی هست از کتاب مستدرک الوسائل هست که و همچنین از بهار الانوار که این دو نفر این کتاب روایت رو از کتاب امالی شیخ توسی نقل کردن که اگر اتاق فرمان صفحه مونیتور منو نشون میدن من اینو از کتاب مستدرک الوسائل نشون خواهم داد. بله صفحه مونیتور من میتونی نشون بدیم
همکاران زحمت بکشن. بله
این روایتی که نشون داد مستدرک الوسائل جلد 10 صفحه 406 ابو علی شیخ توسی فی امالیه عن ابیه عن محمد ابن علی ابن خشیش عن ابی المفضل عن عمر ابن الحسین ابن علی عن عمر ابن الحسین ابن علی.
بله
همین جا بود دیگه درسته.
بله همین جا بود
همین روایت بود. بله. نشون داد و گفت که این عمر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب دیگه میخواست اینجوری ثابت کنه. این یک جا. بعدی هم که نشون داد در کتاب بهار الانوار بود این همون روایت هست امالی توسی عنه عن ابی المفضل عن عمر ابن حسین ابن علی عن المنذر ابن فلان تا آخرش روایت. روایت همون روایت هست. روایت هم بسیار روایت زیبایی هست، روایت خاندانی هست. حالا کاری به روایتش نداریم. این همون روایت هست که ایشون گفت عن عمر ابن حسین ابن علی.
درست.
حالا بریم ببینیم در کتاب امالی شیخ توسی که این آقا معرفی شده ببینیم چه کسی هست. این امالی شیخ توسی هست، همون روایت هست. اخبرنا ابن خشیش عن محمد ابن عبدالله که همون ابن مفضل هست قال حدثنا عمر ابن حسین ابن علی ابن مالک القاضی الشیبانی به بغداد. دیدی دوستانی عزیز ببینید کی هست. خب علامه مجلسی مستدرک اینا خب سعی میکنن که خلاصه کنن که کتابشون به هر حال حجیم نشه، برای تلخیص
سند رو هم خلاصه کردن. اینجا عمر ابن حسین ابن علی رو فقط آورده بودن، ادامه‌شو نیورده بود. این کارشناس وهابی با دروغ با تزویر میخواست ثابت کنه که این عمر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب هست. ممنون هستیم از کارگردان که نشون دادن. خب جناب کارشناس آقای هاشم زهی یا هاشمی یا هر چیزی که اسمیت هست و اسم واقعیت هست ما نمیدانیم، هر عمر ابن حسین که شما در هر کتابی دید همون عمر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب نیست. هر گردی گردو نیست و هر سیبیلوی هم بابات نیست دیگه. این روایتی که شما نشون میدی، این عمر ابن حسین با اون عمر ابن حسین زمین تا آسمون تفاوت داره و متاسفانه
این فکر میکنم دیگه با این جوابی که شما دیدین آقا باید بره بمیره دیگه. فکر میکنم دیگه
واقعا خجالت که نمیکشن اینا، متاسفانه شرم و حیا ندارن و متاسفانه
نه من بیشتر حالا واقعا ببینید دوستان بیننده، یک بیننده ای که تماس میگیره با اون شبکه خب اطلاعات کافی نداره دیگه و اون هم یک سری اسناد و مدارک در واقع میاره، اون بیننده هم اطلاعات کافی نداره به همین راحتی میخوان در واقع چی بگم خیانت من اسمش رو میگذارم در واقع.
اساس کار این وهابی ها همین هست، تزویر، تحریف، دروغگویی. اساس مذهبشون، اساس اصلا مکتبشون بر دروغ بنا شده. اینها مجبورن، چاره ای ندارن دروغ بگن به مردم و متاسفانه همیشه این کار همیشگیشون هست که متاسفانه دروغگویی کارشون هست. اگر اتاق فرمان کلیپ شماره دو رو هم پخش کنن که ما حکم دروغگویی رو در از زبان خود علمای خودشون، از زبان همین کارشناسان خودشون که هر کس دروغ بگه چه حکمی داره رو بشنویم تا به وضعیتی آقا و شخصیتی آقا بیشتر پی ببریم.
زحمت بشن کلیپ شماره دو رو زحمت بشن همکارانم.
دروغ یک مسئله شنیع و زشتی بود برای جامعه صحابه که دروغ بگویند. جناب هاشمی ممکن است حتی در روایت صحیح چنین آمده که ممکن است انسان مؤمن دزدی کند، ممکن است شراب خوری کند، ممکن است فاحشه، ممکن است کار دیگه انجام بدهد، ولی زمانی که پرسیده شد آیا انسان مؤمن دروغ میگوید، فرمود هرگز انسان مؤمن دروغ نمیگوید. حتی در روایت صحیح چنین آمده که ممکن است انسان مؤمن دزدی کند، ممکن است شراب خوری کند، ممکن است فاحشه، ممکن است کار دیگه انجام بدهد، ولی زمانی که پرسیده شد آیا انسان مؤمن دروغ میگوید، فرمود هرگز انسان مؤمن دروغ نمیگوید.
خب آقای یزدانی دیگه معلوم شد دیگه با این توضیحی
که دروغ میگه دیگه متاسفانه چی بگیم دیگه، کارش نمیشه کرد این آدمی دروغگو رو. و واقعا اساس و بنای اینا در حقیقت داره مردم رو مسخره میکنن، یعنی مردم اهل سنتی که پای شبکه اینها نشستن رو مردم خیال میکنن استهمار میکنن در حقیقت دوست. مردم رو فکر میکنن هیچ کس حالیش نمیشه و فقط اینها حالشون میشه. حالا از این بگذاریم، البته ایشون روز بعدش برای اینکه سرپوش بگذاره برای این دروغگویی بزرگ خودش رفت یه سری نامهایی رو از کتاب معجم الرجال آقای خویی نشان داد که عمر ابن الحسنی هست، عمر ابن حسینی هست که متاسفانه باز هم تحقیق نکرد و همینطور و گفت که هر روایتی در کتاب معجم الرجال آقای خویی بیاد، معجم الرجال آقای خویی مثل کتاب چیز میمونه، مثل سند اینجا که اسم افراد ثبت احوال میمونه، مثل سند ثبت احوال میمونه، هر چی بگه درسته، هر نفر رو نامشو بیاره درسته، در حالی که این نیست. اگر باز صفحه مونیتور من نشون بدید بهشون، باز نشون داد شماره 88729 عمر ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب استشهد بین یدی عمه فی واقعه التف ذکره المفید فی الارشاد. بله کنین این رو نشون داد، گفت امام حسن فرزندی داشته به نام عمر که در کربلا به شهادت رسیده. شما چرا اینها رو نمیارید؟ چرا نمیگید؟ چرا برای اینها عزاداری نمیکنید؟ چرا جز شهدای کربلا نام اینها رو نمیبرید؟ این در معجم الرجال خویی جلد 14 بود. باز پایینتر اومد و عمر ابن حسین رو هم نشون داد که عمر ابن حسین، بله فکر کنم همین بالا بود. بله عمر ابن حسین رو هم نشون داد که باز هم میگه قتل بین یدی ابیه فی واقعه التف. کجا گفته؟ ذکره ابن شهراشوب فی المناقب جزء 4 باب امامت ابی عبدالله الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام. این دو تا رو دیدید بالا نوشته بود کتاب عمر ابن الحسن از کتاب کی؟ کتاب شیخ مفید بود دیگه، عمر ابن الحسن ابن ابی طالب که ذکره المفید فی کتاب الارشاد.
بله
ممنون هستیم از اتاق فرمان. این مطلب رو ایشون از کتاب الارشاد شیخ مفید نقل کرده. خب طبیعیه آقای خویی 1611 از دنیا رفته، بین آقای خویی تا اونجا 14 قرن فاصله است، چطور میتونه هرچی آقای خویی آورده باشه ما بدونیم سند و مدرک بپذیریم؟ نمیپذیریم. درسته جلالت و مقام آقای خویی برای هیچ کس قابل انکار نیست و پوشیده نیست، ولی هر حرفی گفت ما نمیپذیریم. ایشون سند داده، مدرک داده که این مطلب رو من از کجا نقل کردم؟ از کتاب ارشاد شیخ مفید. حالا بریم در کتاب ارشاد شیخ مفید ببینیم که در کتاب الارشاد شیخ مفید چی نوشته شده. دوستان اگر کتاب رو نشون بدن عذرخواهی میکنم، یک لحظه ببخشید. من این عمر ابن الحسن رو کجا گذاشتم؟ بله همینجاست. کتاب رو اگر نشون بدید، این الارشاد شیخ مفید هست، کتاب الارشاد، تألیف امام فقیه محقق محمد ابن عبدالله ابن نعمان معروف به شیخ مفید
بله.
که مؤسسه اعلامی بیروت لبنان این کتاب رو چاپ کرده. در صفحه 194 از این کتاب باب ذکر و ولد الحسن ابن علی علیهم السلام و عددهم و اسماهم که این روایت رو آورده.
همکران یه لحظه تصویر درست شد.
بله تصویر رو اگر نشون بدید.
درست شد بله.
بله نمیدونم اینجوری الان بهتر نشون بده بشه. بله. در اینجا اگر ببینید اولاد امام حسن رو نام برده که 15 نفر دختر و پسر بودند. کیا بودند تا اینجایی که میرسه شماره 5 و عمر ابن الحسن و اخواه. عمر ابن الحسن نه عمر. دوستان فرق هست بین عمر و عمر. اینجا امر واو داره ولی عمر واو نداره. دقیقا هم در همه نسخه‌های خطی حتی نسخه‌های
تفاوت این که بخوای تشخیص بدی بین عمر
همین واو هست،
هم واو هست.
حتی در نسخه‌های خطی الارشاد امر بوده نه عمر. متاسفانه اونهایی که جمع آوری کردن کتاب معجم الرجال رو وزیر نظر آقای خویی بوده و آقای خویی هم دیده، متاسفانه اشتباه کردن بین امر و عمر اشتباه کردن. بقیه ممنون هستیم از اتاق فرمان. بقیه علمای شیعه هم که اینو نقل کردن همه امر نقل کردن. خب اشتباه کرد آقای خویی، چطور من میتونم هر چی آقای خویی آورده باشه قبول کنم؟ در حالی که وقتی به مصدر اصلیش مراجعه میکنم میبینم چیز دیگه ای هست. عمر ابن الحسین هم اصلا وجود نداشته، تنها یک نفر اونو نقل کرده، ابن شهرآشوب بوده. در کتاب خودش میگه از فرزندان امام حسین 6 نفر در کربلا به شهادت رسیدن از جمله عمر، در حالی که اصلا غیر از ایشون هیچ کسی دیگه این مطلب رو نقل نکرده. ایشون هم سند نداده، مدرک نداده. وقتی سند و مدرک نمیده اونم به خصوص در یک کتاب روایی، ما از کجا بفهمیم که راست میگه یا دروغ میگه؟ حالا اگه فرزندان امام حسین رو هم در همین کتاب الارشاد ببینیم بعد نباید باشه. اگر باز صفحه کتاب رو نشون بدید، این صفحه کتاب هست، ذکر ولد الحسین ابن علی علیهم السلام و کان للحسین 6 اولاد. امام حسین فقط 6 تا فرزند داشته. یک علی ابن حسین الاکبر که کنیش ابو محمد هست، مادر شاه زنان، دختر کسرا یزگرد هست. 2 علی ابن حسین اصغر که با پدرش در کربلا در طف به شهادت رسید. 3 جعفر ابن حسین که فرزندی از او باقی نمانده است. اصلا 3 نفر بیشتر رو ایشون در اینجا البته ذکر نمی کنه. و بعد اون نفر 4 هم که علی اصغر هست که خردسال بوده و اونجا میاره. پس اصلا عمر ابن حسینی در کار نبوده. متاسفانه دستهای تاریخ به مرور زمان در طول تاریخ تلاش کردن نامهایی رو به اهل بیت علیهم السلام نسبت بدن، در حالی که اصلا واقعیت خارجی نداره. همین یا معمولا عمر بوده یا که عمر که حتما 100% نبوده و محال هست که نامی به نام عمر ما دیده باشیم. در طول تاریخ همیشه تلاش کردن اینها که متاسفانه این وقایع رو نشون بدن. حالا اگر کتاب تاریخ طبری رو به ما نشون بدید دوستان عزیز، ما یک تحریفی رو از در همین باره به بینندگان عزیز خودمون نشون بدیم تا ببینیم که حالا دوباره کاغذش یادم رفت انگار داخلش بگذارم. یک لحظه عذرخواهی میکنم از بینندگان عزیز.
حالا بله انشالله دوستان بیننده عنایت داشته باشید که وقتی که واقعا مطالبی که گفته میشه اینجا و مستنداتی که ارائه میشه، ما مخصوصا کتاب ها رو میاریم تو برنامه و با جزئیات توضیح میدیم که هیچ شک و شبهه‌ای هم
باقی نه.
خب در خدمت اگر کتاب رو باز نشون بدی، این تاریخ طبری هست، معروف به تاریخ الامم و الملوک، که چاپ مؤسسه اعلامی بیروت هست، بیروت لبنان. دقیقا نگاه کنید، چاپ مؤسسه بیروت لبنان، تاریخ چاپش رو در جلد اولش بود، من یادداشت کردم 1403 هست، این صفحه دومش هست، در اینجا تاریخ چاپش رو نیومده، در جلد اولش بود 1403-1983. ببینید دوستان، در صفحه 353 از این جلد، جلد چهارم هست، چی نوشته؟ قضیه یه که اهل بیت علیه السلام رو پیش یزید میبرن.
بله.
و داستانهایی که اونجا هست که یزید مثلا چی کار میکرد چی کار نمیکرد. دعا علی ابن الحسین فدعاه ذات یومین و دعا عمر ابن الحسن ابن علی و دعا عمر ابن الحسن ابن علی.
اینجا هم باز با واو اومده،
با واو آمده، اینجا دقیقا با واو آمده. اگر ما بخوایم اینجوری بگردیم ده ها کتاب رو میتونیم پیدا کنیم که با واو آمده. دعا عمر ابن الحسن ابن علی، عمر ابن، دیگر دقت کنیم قشنگ با واو آمده. ممنون هستیم از اتاق فرمان. اما متاسفانه همین، حتی همین رو، کتاب رو هم به مرور زمان تحریف کردن و امر رو کردن عمر،
باب رو برداشت.
بله، حالا من یه چند تا نسخه از این نشون بدم که ببینیم امر هست یا عمر هست، و بعد ببینیم تحریفاتی که انجام شده رو در طول تاریخ بر این کتاب بعد از چاپ‌های بعدی شده رو خدمت بینندگان عزیز نشان خواهیم داد. اگر اتاق فرمان باز صفحه مونیتور ما رو نشون بدن، این تاریخ طبری هست که البته خیلی سنگین هست، متاسفانه تاریخ الرسل و الملوک لابی جعفر محمد ابن جریر طبری، یک چاپ بسیار قدیمی هست که بیشتر به دستنویس شبیه تر هست. من یه خورده کوچیک‌ترش هم بکنم که دوستان راحت تر ببینن، صد در سرش بکنم که راحت تر ببینن. بله، این تاریخ الرسل و الملوک لابی جعفر محمد ابن جریر طبری هست، در صفحه 378 از این کتاب اینجا دقیقاً آمده و همین مطلب رو نقل کرده. دوستان اگر نگاه کنید قشنگ اینجا نوشته دعا عمر ابن الحسن ابن علی و هو غلام صغیر، این همین کتابی که نشون داریم. حالا بزرگترش هم میکنم که راحت تر ببینه دوستان. یک لحظه عذرخواهی میکنم، این سنگین هست فایلش، مجبور هستیم که یه خورده طول میکشه تا اونجایی رو که ما میخواییم نشون بده. بله بله، حالا دقیقا
بله.
دوستان عزیز میتونن عمر ابن الحسن رو ببینن، و دعا عمر ابن الحسن ابن علی و هو غلامون صغیر. در اینجا هم چی هست؟ عمر هست،
یعنی واو داره.
بله واو داره. این چاپ تقریبا شاید 30 سال پیش 40 سال پیش باشه که در اینترنت دوستان میتونن همین چاپ رو ببینن و نگاه کنن. این دعا عمر ابن الحسن بود. ممنون هستیم از اتاق فرمان. من حالا برم چاپ‌های بعدی رو که وهابی‌ها چاپ کردن چی در این چاپ‌ها آمده. یک لحظه، اگه باز صفحه مونیتور ما رو نشون بدید، چاپ عربستان سعودی رو من نشون میدیم. ببین این تاریخ الامم و الملوک هست، تاریخ طبری امام فقیه محمد ابن جریر طبری، که چاپ بیت الافکار دولیه هست. بیت الافکار دولیه مرکزش ریاض عربستان هست و چاپ عربستان سعودی هست. در صفحه 1016 از این کتاب، اینا رو یک جلدی چاپ میکنه معمولا، در صفحه 1016 از این کتاب بریم ببینیم این کار اینجا چی کار کردن. دوستان عزیز نگاه کنید قشنگ همون روایت هست، همون جا هست. فدعاه ذات یومین و دعا عمر ابن الحسین ابن علی،
وابش رو برداشتن
وهابی ها که چاپ کردن، وابش رو برداشتن که دیگه خیالشون راحت بشه امر نیست که عمر هست. در طول تاریخ همین صورت گرفته، به همین صورت بوده و هم به همین صورت اینها تحریف کردن و نام عمر رو تبدیل به عمر کردن، و الان هم این همه شادمانی میکنن که بله امام حسین یا امام حسن فرزندی به نام عمر داشته، در حالی که فرزندی به نام عمر اصلا وجود نداشته. این یک چاپ که باز عربستان سعودی چاپ کرده بود و دیدیم که تحریف کرده بود. چاپ دیگه باز هم که در این چاپ هم باز اگر دوستان نشون بدن، این تاریخ طبری هست، تاریخ الرسل و الملوک که جلد پنجمش هست، این تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم هست، چاپ دوم هست، دارالمعارف مصر. دارالمعارف مصر الان دقیقا میبینید در صفحه 462 از این کتاب، 462 از همین جلد، باز هم اینجا اومدن اینها امر رو تبدیل به عمر کردن. دوستان عزیز ببینید در وسط صفحه، و دعا عمر ابن الحسین، و دعا عمر ابن الحسین
حسن،
عمر ابن الحسن، بله. اینجا باز دوباره امر رو تبدیل کردن به عمر. جالب، پاورقی محققش آمده گفته این در چابهای که با رمز تا هست عمر نبوده بلکه عمر بوده. خب بله صداقت به خرج داده، ولی خب متاسفانه چابهای بعدی بعد از این هر چابی از تاریخ طبری ما داریم دیگه امری وجود نداره، همه عمر کردن متاسفانه. ممنون هستیم از اتاق فرمان. خب این نحوه برخورد اینها بوده و در طول تاریخ متاسفانه اینها این کار رو انجام دادن.
درست.
حالا برای اینکه مطلب کاملا برای شیعه ها واضح بشه، من یک روایت معتبری رو از کتاب شریف کافی میخونم که تمام این مطالب رو جواب میده که آیا اصلا اهل بیت فرزندی به نام عمر و ابوبکر و عثمان و اینها داشته یا نداشته، عایشه و فلان و فلان. روایت در کتاب شریف کافی هست، جلد اول صفحه 1300، صفحه 310، حدیث شماره 11. سند هم معتبر هست. ان یعقوب سراج قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام وهو واقف على راس ابي الحسن موسى، میگه وارد شدم بر امام صادق که روی واقف على راس ابي الحسن موسى، بالای سر امام موسی بن جعفر علیه السلام، امام موسی کاظم نشسته بود. و هو فی المهد، او در گهواره بود. فجعل یساره طویلا فجلست حتی فرغ فقمت الیه، میگه نشستن امام طولانی شد، من رفتم پیش امام. فقال لی ادن من مولاک فسلم علی مولاک، میگه امام دستور داد که برو پیش مولای خودت امام موسی بن جعفر فرزندش امام موسی کاظم و بر او سلام بده. فدنوت و فسلمت، رفتم و سلام دادم. فسلمت علیه فرد علی السلام، جواب سلام منو داد بلسان فصیح. ثم قال اذهب فغیر اسم ابنتک التي سمیتها امس، امام موسی کاظم به من دستور داد که برو اسم بچه خودت رو که دیروز اسم روش گذاشتی رو عوض کن. فانه اسم یبغضه الله، این اسمی که خدا از این اسم بدش میاد، برو اسم بچه‌تو تغییر بده. و بعد ادامه میده راوی، میگه و کان ولدت لی ابنه سمیتها بالهمیرا، من یک دختری به دنیا آورده بودم، دیروز به دنیا آمده بود، بچه‌ای به دنیا آمد، من اسمش رو همیرا گذاشته بودم. که امام کاظم علیه السلام وقتی این مطلب رو شنید و به من دستور داد که برو اسمشو تغییر بده. فقال ابو عبدالله انتهی الى امره ترشد فغیرت اسمها، امام صادق هم دستور داد که برو حتما این انجام بده و من هم رفتم انجام دادم. با این روایت معتبری که در کتابهای شیعه هست واضح و مشخص است که اهل بیت علیهم السلام هیچ وقت اسم بچه های خودش رو از اسم دشمنان خودش نگذاشته و محال هست که گذاشته باشه. هرچی هست از همین نوع تحریف هاییست که دیدیم. وقتی در این عصر، در عصر ارتباطات اینها اینجوری تحریف انجام میدن، در اون عصری که و از همه چیز دست اونها بوده، هیچ کس هم با خبر نمیشده، قطعا تغییرات و تحریفات زیاد بود. البته جواب زیاد هست، ما مفصل قبلا نامگذاری ها رو جواب دادیم، فقط به همین اندازه اکتفا میکنم.
بسیار ممنون هستم جناب استاد یزدانی عزیز. شما دوستان بیننده همچنان نگاه های مهربانتون به طرف کلمه طیبه هست و امیدوارم که این نگاهاتون همیشه به طرف ما باشه و از ما دریغ نکنید.
عذرخواهی میکنم، یه مطلب یادم رفت که خیلی مطلب مهمیه.
بله بفهمید.
یک روایتی دیگه هم هست، یه سوالی هم که بینندگان معمولا از اینها انجام میدن و اینها هم جواب نمیدن، این هست که چرا اونها اسم بچه هاشون رو حسن یا حسین یا علی نگذاشتن؟ این خب ابوبکر و عمر نگذاشتن، عثمان چرا نگذاشت؟ بچه های اینها چرا نگذاشت؟ اصلا در قرن اول چرا این اسم ها قحط هست؟ بنی امیه هیچ کدوم اسم اهل اسم بچه های خودشون رو از اسم امام حسن امام حسین نمیگذارن. نه تنها اسم بچه هاشون رو نگذاشتن بلکه عکسش رو عمل کردن. من یک روایتی بسیار قشنگی هست از کتاب معجم الادبا که مال آقای حموی هست نشون میدم، دوستان عزیز دارن نشون میدن صفحه مونیتور ما رو، بله کتاب رو، بله. این معجم الادبا هست فی 20 جزء، جزء 4 میش هست، جزء 7 میش هست،
از این کتاب جزء هفتمش، جزء هفتم این کتاب هست، دار و احیای تراث العربی. روایت بسیار روایت زیبایی هست، حالا طولانی هم میشه، عذرخواهی میکنم از بینندگان عزیز. ببینید روایت از اینجا شروع میشه، میگه مدائنی برای من نقل کرد، حدث المدائنی امر المأمون فلانی احمد ابن موسی رو به ادخال علیه و دخل تو ذکر علی ابن ابی طالب، داستانش مفصل هست. میگه پیش مأمون بودیم، مأمون به من دستور داد بیا، رفتیم اونجا، یاد از علی ابن ابی طالب شد و بعد احادیث خوانده شد، من حدیث های خوندم تا اینکه بحث لعن علی ابن ابی طالب پیش آمد که علی ابن ابی طالب لعنش جایز هست یا جایز نیست. بعد خودش یه داستانی رو نقل میکنه، میگه قال لی رجلون، مردی به من گفت کنت به شام فجعلت لا اسمع احدا یسمی علیا ولا حسنا و حسینا، من در شام بودم، در مدتی که اونجا بودم یک بار نشنیدم کسی اسم بچه‌اش حسن یا حسین یا علی باشه، هرچیم اسم میشنیدم یا معاویه بود یا ویزید بود یا ولید بود. بعد میگه فمررت به رجل جالس علی باب داره، رفتم شخصی رو دیدم که در کنار در خانه خودش نشسته بود، من تشنه بودم ازش آب خواستم، بعد گفت اون شخص گفت یا حسن اسقه، این شخص رو آب بده، اسقه اینجا نمیشته، این شخص رو آب بده. تعجب کردم که اسم حسن, حسن اینجا اومده، چطور اسم بچه ده حسن گذاشتی؟ سوال کردم اسمیت حسن، اسم بچه ده حسن گذاشتی؟ گفت ای والله بله قسم به خدا، این لی اولادن اسماءهم حسن و حسین و جعفر، من بچه هایی دارم که اسمش رو حسن و حسین و جعفر گذاشتم. چرا؟ چون اهل شام یسمون اولادهم به اسماء خلفاء الله، چون مردم شام اسم بچه هاشون رو از اسم خلفای خدا میگذارن. و لا یزال احدنا یلعن ولده و یشتمه، ما همیشه بچه هامون رو فوش میدیم و لعن میکنیم. جالب هست. بعد میگه و اینما سمیت اولادی به اسماء اعداء الله فاذا لعنت انما العن اعداء الله، من اسم بچه‌مو حسن و حسین و جعفر گذاشتم که هر وقت اینا رو لعن کنم اعدای خدا و دشمنان خدا رو لعن کرده باشه. ببین این چه توهین‌آمیز حرف میزنه. بعد میگه زنن تو که خیر اهل شام و اذا جهنم لیس فیها شر من، خب روایت طولانی هست که این ثابت میکنه که در شام کسانی بودن اسم بچه‌هاشون رو حسن و حسین و جعفر میذاشتن که هر وقت به بچه‌شون فحش دادن به علی ابن ابی طالب، به امام حسن، امام حسین فحش داده باشن. ما قبلا روایات صحیح السند رو از کتاب‌های شیعه خواندیم که معاویه خودش در هر نماز خودش امام حسن و امام حسین و علی ابن ابی طالب و عمار رو لعن می‌کرد. خب وقتی معاویه اون کار رو انجام بده، مردم شام هم این کار رو انجام میدن. پس نه تنها اونها اسم بچه‌هاشون حسن و حسین نمی‌گذاشتن و اگر هم می‌گذاشتن با یک هدف خاص میگذاشتن. در خدمت شما هستیم.
خیلی دلمون به درد اومد آقای یزدانی با این مطلبی که گفتیم. پس باید حق داد به امام سجاد علیه السلام که وقتی ازشون پرسیدن که آقا کجا به شما خیلی سخت گذشت، سه مرتبه فرمودن از شام. با این مردم طرف بودن، کسانی که بغض علی و اولاد علی تو دلشون بود. قبول باشه عزاداری هاتون.
سنمش چه کرد لب او بر لب پیمان نمش، همان شب که باشد سر دوشش علمش، نگار دل زارم صفا بخش مزارم، به جز عشق جمالش به دل خیش ندارم، قرارم بهارم شعارم همه دار و ندارم، که باشد به شب اول قبرم به کنارم، دلم عاشق رویش شدم بنده کویش، دلم بسته به مویش قده نوش سبویش شتابان دل زارم همه شب جانب کویش چنان برگ خزانی سروان در دل جویش ندارم به خدا جز هوس دیدن رویش مرا کشته به والله علی واره خویش اول فضل امیرم امیر بی نظیرم صفا بخش زمیرم که جز عشق رو خش در دل خسته نپذیرم چه خوش باشد اگر باز زند با دو ستیرم که سیدن شمم و زیر قدم هاش نمیرم ز غیرش همه سیرم ز غیرش همه سیرم دل از مهر خدایی بل فرد نگیرم علم دار حبر علم دار سپه دار اول فرد علم دار
سینه بزن
علم دار سپه دار جهانگیر و جهاندار بود دلبر و دلدار مرا یا مددکار تپش های دل حیدر کرلا شده در حرم فاطمه پرگاه زنم جا زنم جا با عشق شرر با بگوید سر دیوان سر دا آخ سرم پرز هوایش دلم جای ولایش غلامم به سرایش همه هستی و دینم به فدایش رو بوده ز سر روح و لمن عقل صدایش بود محور عرش ازلی دست جدایش حسین ابن علی سوره توحید بخواند ز برایش کسی نیست به پایش به قربان نوایش به قربان دعایش دلم گشت خریدار بلایش علم دار سپه دار زنم جا.
خب از همینجا بیاییم دست دلم رو گره بزنیم به ذریح مقدس اون علمدار بی دست. امروز روز تاسوعا بود و روزی که همه گریه میکردند و عشق میریفتند به نام اول فصل. امروز گره های بزرگی بدون دست باز شد. اون آقایی که دستانش رو در راه خدا داد و وجود مقدس امام سید و ساجدین زین العابدین فرمود که خداوند در ازای دو دستی که عمو جانم اول فصل در راه خدا داد، خدا دو بال در بهشت بهش عنایت میکنه که همه اهل بهشت به حالش قبطه میخورن. خوشا به حالتون که عشق اول فضل و عشق حسین تو دلاتون هست و براش عشق میریزید. یا کاش فلکر ان وجه الحسین اکشف کروی به حق اخیک الحسین. انشالله به حق اون آقایی که قبار غم و اندوه رو از صورت سید شهدا برداشت، خدا غم و اندوه رو از زندگی هاتون ببره و هیچ وقت گرفتار نشید و همیشه انشالله زندگی هاتون زیر سایه اهل بیت عصمت و طهارت در صحت و سلامتی و عزت باشه. خب برنامه کلمه طیبه رو تماشا میکنید و همونطور که میدونید ما پاسخ میدیم به شبهات، در این حالی که از دلمون از اعماق وجودمون گاهی دلمون میسوزه، آتیش میگیره و نمیتونیم بعضی چیزها رو تحمل کنیم، اما بر خودمون لازم و واجب میدونیم که پاسخ بدیم برای اینکه آگاه بشن شیعیان ما که آگاهن. اونها که ما بحثی نداریم به اون برادران عزیز اهل سنت عرض میکنیم ببینید ما اون چیزی که اینجا بیان میکنیم همه با صداقت با راستی است. خودتون فقط قضاوت بکنید به اتفاقاتی که میفته و وهابیت چطور دارن شما رو از مسیر حق و حقیقت در واقع میخوان گمراه کنن. یکی از مباحثی که شبه وارد کردن بحث گریه کردن بر میت هست که گفتم که باعث میشه که عذاب میت زیادتر بشه. کلیپ شماره 3 رو ببینیم بعد توضیحات رو عرض میکنم.
يا اخي احنا ديننا دين الفرح دين السرور
لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وهو عليه الصلاة والسلام مسجى ميتا، عائشة تبكي عليه، وفاطمة تبكي عليه، أسامة يبكي عليه، الصحابة ينتفضون، عائشة تبكي عليه، وفاطمة تبكي عليه، أسامة يبكي عليه، الصحابة ينتفضون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه.
خب خیلی متشکرم. این بخشی از این کلیپی که تماشا کردیم و یکی از شبکه‌های وهابی پخش شد. حضا یزدانی، برخی از کارشناس وهابی ادعا میکنن که اگر کسی برای مرده خودش گریه بکنه، این گریه سبب میشه که اون مرده در قبر عذاب بشه. و حالا چقدر صحت داره واقعا این مطلب؟
خب دیگه جوابش رو خودش گفت دیگه، خود این کارشناس جوابش رو گفت. منشأ این فکر که میت با گریه خانواده خودش عذاب میشه، منشأ این فکر عمر بن خطاب هست که قاتل حضرت زهراست و پسرش عبدالله هست. روایات معمولا از اینها نقل شده در سنن ترمذی جلد 3 صفحه 326. عن سالم بن عبدالله عن ابیه قال عمر بن خطاب قال رسول الله المیت یعذب ببکای اهله. این حرفی است که از عمر بن خطاب نقل شده و از پسرش هم نقل شده، ولی خب واضح و آشکار هست که این حرف نه با قرآن سازگار هست، نه با سنت پیغمبر سازگار هست و نه با عقل و منطق سازگار هست. با قرآن سازگار نیست. آیه قرآن کریم هست ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، که هم این آیه در 4-5 از قرآن کریم آمده. انعام 164، اسراء 15، فاطر 18، زمر 7 و النجم 38 آمده همین جمله ولا تزر و وازرتون وزر اخرى. ولی خب متاسفانه خلیفه دوم، فکر خلیفه دوم این آیه رو ندیده بوده و برخلاف این آیه این روایت رو از پیغمبر نقل کرده. با سنت خود پیغمبر هم نمی سازه. همونطور که خود این آقایی که الان دیدیم کارشناس عریفی هست، از وهابی های مشهور هست، در شبکه کلمه عربی هم همیشه میاد که این کلمه فارسی است، در کلمه عربی همیشه میاد، در کلمه وصال عربی میاد، شبکه های مختلف میاد و از مشهورترین مبلغان وهابیه. خودش در یک مجلس میاد همین روایت رو میخونه که میت با گریه اهل خودش عذاب میشه.
بله.
مجلس دیگه یادش میره روایت میخونه که شخصی مرده بود، جلوی پیغمبر بود، عایشه براش گریه کرد، فاطمه براش گریه کرد، اسامه براش گریه کرد، صحابه چنین کردن چنان کردن. خودش جواب خودش رو در کلیپ بعدی در جای بعدی داد. متاسفانه خب البته جواب در این باره زیاد هست که اگر صفحه مانیتور ما رو نشون بدید، روایت رو از کتاب صحیح مسلم، صحیح مسلم جلد دوم صفحه 462 دار احیاء التراث العربی حدیث 929 و 929 بعدیش هم هست که روایت از ابن عباس هست که این حرف عمر
رو خودشون داریم میگن.
صحیح مسلم هست دیگه. این برنامه هم که ببینید برنامه الجامع الکبیر هست، اصدار الرابعش هست، بهترین برنامه در کتابهای اهل سنت هست. من همه بینندگان عزیز توصیه میکنم حتما این نرم افزار رو تهیه کنن که بهترین برنامه هست برای تحقیق کردن. 20,000 کتاب در این برنامه گنجانده شده که البته اولش آمد نزدیک $400 قیمتش بود که ما همون زمان یه نسخه شو خریدیم و هممون نصب کردیم. که اگر این صفحه رو باز نشون بدید که میگه همین قضیه رو به عایشه آوردن، حرف عمر رو، عایشه گفت یرحم الله عمر، لا والله، خدا عمر رو رحمت کنه، نه به خدا، رسول خدا هیچ وقت همچین حرفی رو نزده که ان الله يعذب المؤمن ببكاء احدين. رسول خدا هیچ وقت این حرف رو نزده، ولكن قال ان الله يزيد الكافر عذابا ببكاء اهله عليه. بلکه رسول خدا گفت که اگر کافر بمیره اهل کافر براش گریه کنن گناهش بیشتر میشه. بعد فرمود که باز عایشه این آیه رو خوان ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، که ابن عباس هم آمد. باز روایت بعدی هست 931 از همین باب که باز از عایشه نقل شده، ذکر عند عایشه قول عمر المیتو یعذب ببکای اهله. پیش عایشه آمدن گفتن عمر اینطوری میگفت میت با گریه اهل خودش عذاب میشه. فقالت رحم الله ابا عبدالرحمن، خدا ابا عبدالرحمن رو، پدر عبدالرحمن رو رحمت کنه، چیزی رو شنیده ولی حفظ نکرده، یک حرفی رو شنیده اما خوب نفهمیده. انما مرد علی رسول الله جنازه یهودی و هم یبکون علیه،
از جلوی رسول خدا جنازه یک یهودی رو رد میکردن و اهلش بر او گریه میکردن. فقال انتم تبكون و انه لیعذب، شما گریه میکنید ولی اون یهودی همین الان داره عذاب میشه. ممنون هستم از اتاق فرمان. پس هیچ ارتباطی نداره، عمر یک چیزی رو شنیده حالا طبق گفته عایشه، ولی خوب نفهمیده، متوجه نشده. ولی متاسفانه این روایت در ده ها کتاب از کتاب های اهل سنت این روایت آمده که میت با گریه اهل خودش عذاب میشه. باز اگر همین کلیپی رو که الان پخش کردید، کلیپ شماره 3 رو دوباره پخش کنید، بهتر بینندگان عزیز
درست همکاران رحمت بشن کلیپ شماره 3 رو پخش کنن.
خیلی باشید، در کتب شما از جمله حاکم در مستدل جلد 6 صفحه 130
يخي احنا ديننا دين الفرح دين السرور، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه، وهو عليه الصلاة والسلام مسجى ميتا، عائشة تبكي عليه وفاطمة تبكي عليه وأسامة يبكي عليه والصحابة ينتفضون، عائشة تبكي عليه وفاطمة تبكي عليه وأسامة يبكي عليه الصحابة ينتفضون، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه.
خب حجي يزن این هم باز مجدد دیدیم که
روشن،
بله خیلی روشن و واضح بود دیگه. دوستان بیننده خودشون قضاوت میکنن به این مطالبی که بیان شد. ما هفته گذشته تو همین برنامه یک کلمه طیبه متاسفانه یک بخشی رو که برای اونم خیلی سخت بود پخش کردیم، فقط جهت این که آگاهی شما بینندگان عزیز و بزرگوار بالا بره، و اون جشن گرفتن در روز عاشورا بود و متاسفانه باز هم از این اتفاقات میفته. من درخواست میکنم همکارم اتاق فرمان کلیپ شماره 5 رو،
شماره 5 دقیقاً،
بله شماره 5، بله کلیپ شماره 5 رو زحمت بکشن پخش بکنن، بعد من توضیح میدم خدمتتون.
بله بفرمایید.
من شهادت حضرت عمر تصفیه را میگم.
برای شهادت حضرت عمر و شهادت حضرت حسین و شهادت حضرت عثمان به خصوص باید به جشن گرفت. اینا برای خدا به شهادت، یه مش آدم رجاله اینا رو به قتل رسوندن، به شهادت رسوندن. از کنم ما به همشون احترام میذاریم. برای شهادت حضرت عمر و شهادت حضرت حسین و شهادت حضرت عثمان به خصوص باید به جشن گرفت. اینا برای شهادت حضرت عمر و شهادت حضرت حسین و شهادت حضرت عثمان به خصوص باید به جشن گرفتین، باید به جشن گرفتین، باید به جشن گرفتین.
خب حضرت یزدانی، اولی که گفتن که حالا برای شهادت امام حسین علیه السلام و اون دو نفرم قاطی کردن با این قضیه و گفتن باید جشن گرفت، یکی بحث جشن گرفتن و یکم این که این دوتا رو واقعا در کنار وجود مقدس امام حسین آوردن.
خب درباره کشته شدن عمر و عثمان که قاتل حضرت زهرا بودن، اینا هم هر دوتاشون شرکت داشتن، حالا اگه این کارشناس میخواد جشن بگیره واقعا حرفش جدیه، خب خیلی خوبه جشن بگیرن، نهم ربیع میگیرن یا اول محرم یا هر وقتی که میگیرن جشن میگیرن، ما رو هم دعوت کنن هر جا که باشه، ما هم عمر کشون میگیرن، ما جشن میگیریم و مشکلی نداریم، میایم پیش اینها و با خودشون. واقعا اگر واقعا راست میگن، همینطور که الان برای عاشورا جشن گرفتن، الان اینا برای عاشورا جشن گرفتن و هر روز اعلام میکنن که مردم حتما این 3 روز رو روزه بگیرن، 3 روز رو روزه بگیرن که حتما روز عاشورا روزه گرفته باشن. اون روز آقای خدمتی میگفت حتما 3 روز رو روزه بگیرید که حتما روز عاشورا روزه گرفته باشه. این همه اصرار میکنن که روز عاشورا رو روزه بگیرن اینها، تا بر حال
شادیشون
بعد روزه شادی هست که دیشب حضرت عطا الله قزوینی دیگه مفصل اینها رو جواب دادن و گفتن. خب اگر اینها برای عمر میخوان شادی بگیرن و جشن بگیرن، برای عثمان بگیرن، ما استقبال میکنیم، ما هم دعوت کنن، به هر حال ما هم شریک میشیم، اگر چیزی خواستن ما میتونیم اونجا شرکت کنیم. اما برای حضرت سید الشهدا علیه السلام جشن نمیگیریم. جشن گرفتن برای حضرت سید الشهدا، شهادت حضرت سید الشهدا جایز نیست. چرا؟
شهادتشون رو عزت میدونیم، میدونیم که در راه خدا، اما این رو هم تأکید شده که در واقع جلسه عزا بپا کنیم.
چرا ما جشن نمیگیریم و عزاداری میکنیم؟ چرا؟ چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در این روزها عزادار بودند. 50 سال، 50 خورده سال قبل از واقعه عاشورا این روز رو عزا می گرفتن، گریه می کردن برای شهادت امام حسین علیه السلام. وقتی امام حسین علیه السلام شهادت برای صدیقه شهید، امیر مؤمنان علیه السلام، اینها برای مسائل حضرت ابا عبدالله حسین 50 سال قبلش گریه کردن، ما چرا باید جشن بگیریم؟ وقتی اونها گریه کردن ما چرا باید جشن بگیریم؟ روایت گریه پیغمبر بر حضرت سید الشهدا علیه السلام به صورت متواتر در کتاب‌های اهل سنت نقل شده با سندهای صحیح، نه یک روایت، نه دو روایت، 10 روایت، 12 روایت که اکثر این روایاتش هم با سندهای صحیح است نقل شده. من یکی دو تا روایت براتون میخونم که دوستان عزیز از روایت اولین سندش از امیر المؤمنان علیه السلام هست با سند صحیح نقل شده، سندش کاملا صحیح هست، که عن عبدالله ابن نجی عن ابیه انه صار مع علی رضی الله عنه قال صاحب مدحرته. حالا اگر از اصل کتاب بخونم شاید بهتر باشه، اگر کتاب رو پیدا کنم اون روایتی رو که حالا امروز من کلن جا به جا گذاشتم اینگار هر چیز رو که خواستم بگذارم،
حالا اگر کمکن بذیرم نیست از همین
نه پیداش میکنم کار نداره، بالاخره پیدا میشه، جای دور نمیره. دوستان اگر صفحه کتاب رو نشون بدید من این روایت رو از روی صفحه کتاب برای بینندگان عزیز خواهم خوند که این صفحه کتاب هست. میگه احمد در مسند خودش این سند رو روایت رو نقل میکنه، عن عبدالله ابن نجی عن ابیه انه صار مع علی رضی الله عنه و قال صاحب مدحرته فلما هاذا نینوا و هو سائر الی صفین ناداه علی. میگه وقتی اون صاحب آب و آفتابه امام علی میگه دستش بود و وظیفش این بود که آب به امام علی برسونه، هنگام وضو گرفتن، میگه وقتی به منطقه نینوا رسیدیم که به طرف صفین میرفتیم علی صداش زد، ناداه علی، علی این شخص صدا زد، اصبر یا ابا عبدالله به شط الفرات، ای ابا عبدالله در کنار شط فرات صبر کن. بعد میگه قل تو و ما زاکه، چرا اینجوری بکنم؟ قال دخلت علی النبی ذات یوم و عیناه تفیزان. میگه روزی بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد شدم در حالی که چشمانش پر از اشک بود. فقال قام من عندي جبرائيل. میگه رسول خدا فرمود جبرائیل الان از کنار من عبور کرد. فحدثني ان الحسین یقتل، حسین به شهادت خواهد رسید. و قال حلک اشمک من تربته، میخوای از بوی کربلا بو کنی و استشمام کنی بوی کربلا رو؟ قلت نعم. فمد یده فقبض قبضه من تراب قال فاعطانیها فلم املک عینی. این بو رو وقتی گرفتم یه مشتی از این خاک به من داد تا به من داد، دیگه نتونستم گریه خودم رو به حال نگه دارم و چشم خودم رو نگه دارم. در پایین صفحه محقق کتاب که آقای صفحه کتاب رو هم نشون نداریم، سیر اعلام النبلا هست مال آقای شمس الدین ذهبی جزء 3 مؤسسه الرساله با تحقیق آقای شعیب الارنعوت، یادم رفت اینو نشون بدم، با تحقیق شعیب الارنعوت که وهابی مشهوری هست. در پایین صفحه این آقا چی میگه؟ هو فی المسند و طبرانی و اورده الهیثمی فی المجمع و زاد نسبته للبزار و قال رجاله ثقات. این روایت در مسند هست، هیثمی در مجمع آورده و گفته بزارم نقل کرده، تمام راویانش ثقه هستند. این روایتی که پیغمبر براش گریه کرده برای امام حسین 50 سال قبل از اینکه اصلا امام حسین به دنیا بیاد. یک روایت نیست، دو روایت نیست، این روایت از ابن عباس نقل شده، از ام سلمه نقل شده، از ام الفضل نقل شده، از انس نقل شده، از ابو طفیل نقل شده، از ابو مامه باهلی نقل شده، از عایشه نقل شده، از عبدالله ابن عمرو ابن عاص نقل شده، از زینب بنت جحش نقل شده و و همینطور. بیا و ببین ده ها نفر از صحابه این روایت رو از پیغمبر نقل کردن که پیغمبر سالها قبل از شهادت رسول خدا قبل از شهادت امام حسین براش گریه کرده. نه تنها رسول خدا، نه تنها امیرالمومنین، نه تنها صدیقه شهیده که هر کدوم اینها روایت داره گریه کرده، بلکه حتی اجنه هم برای امام حسین در گریه کرده. با روایت های معتبر در کتاب های اینها هست که حتی اجنه برای امام حسین گریه کرده. که باز من این روایاتی رو از کتاب های از همین کتاب نشون بدم که مفصل آقای ذهبی این روایات رو در کتاب خودش آورده. آسمان برای امام حسین گریه کرده که باز اگر صفحه کتاب رو نشون بدید
استاد اگه لطف کنید بازم صفحه اصلی رو نشون بدید ابتدا بعد
صاحب کنم کتاب بگذارم زیرش قشنگ بیاد بالا و سایه ای نیفته روش. این باز همون سیر اعلام النبلای آقای ذهبی هست، سیر اعلام النبلا جزء سوم در شرح حال امام حسین علیه السلام هست. این همون سیر اعلام النبلا هست با تحقیق آقای شعیب الارنعود وهابی مشهور مؤسسه الرساله بیروت هم چاپ کرده. خب روایت بسیار زیاد ایشون در این کتاب نقل کرده که عن ابن سیرین لم تبک السماء علی احد بعد یحیی علیه السلام الا علی الحسین، آسمان بعد از حضرت یحیی بر احدی گریه نکرده جز برای امام حسین. وقتی آسمان برای امام حسین گریه میکنه، توی وهابی برای چی جرأت میکنی که برای امام حسین روز شهادت امام حسین جشن بگیری؟ برای چی جرأت میکنی؟ آسمان برای امام حسین گریه میکنه، میگه ما باید جشن بگیریم.
خودتون گفتید.
اینم در کتاب خودشون هست که نه در کتاب هایشه. باز روایت بعدی رو ببینید که باز روایت لما قتل الحسین مكثنا اياما سبعه اذا صلينا العصر فنظرنا الى الشمس على اطراف الحيطان كانها ملاحف معصفره. از این آقا نقل میکنه وقتی حسین به شهادت رسید تا 7 روز هر وقت ما نماز عصر رو میخوندیم به طرف خورشید نگاه میکردیم انگار مثل یک لحاف سرخ بود. خورشید برای امام حسین گریه کرده. این وهابی میگه باید ما جشن بگیریم. و نظرنا الی الکواکب یغرب بعضها بعضا، ستارگان وقتی به طرف ستارگان نگاه میکردیم به همدیگه میخوردن. ستاره و ماه و خورشید و آسمان برای امام حسین گریه میکنه. اون وقت این وهابی میگه ما باید برای امام حسین جشن بگیریم. روایت بعدی المدائنی عن علی ابن مدرک عن جدی اسود ابن قیس قال احمرت آفاق السما بعد قتل الحسین 6 اشهر تراک الدم، میگه آسمان بعد از شهادت امام حسین 6 ماه سرخ رنگ بود. 6 ماه بعد از شهادت امام حسین سرخ رنگ بود. روایت بعدی هشام ابن حسان عن محمد قال تعلم هذه الحمره في الافق مما، میدونی این سرخی در آسمان هست برای چیه؟ هو من یوم قتل الحسین، این از روز شهادت امام حسینه که این سرخی اتفاق افتاده. باز روایت بعدی رو نقل میکنه لما ان قتل الحسین مطرت السماء ما، البته ما نوشته ما نیست و در این چاپ اشتباهی تایپی هست و اشتباهی چاپی هست، دم بوده. در چاپهای قبلی من دیدم همه دم بوده. میگه وقتی امام حسین به شهادت رسید آسمان خون گریه کرد.
بله.
فاصبحت و کل شیء لنا ملعان دما، وقتی صبح شد دیدیم همه چیز پر از خون شده، آسمان خون گریه میکنه. وقت وهابی ها جشن میگیرن. جعفر ابن سلیمان حدثتنی خالتی قالت لما قتل الحسین مطرنا مطرم کدم، وقتی امام حسین به شهادت رسید آسمان چیزی همانند خون از خودش میباره. این یک عده روایت، اصلا اینقدر روایت اینجا زیاد هست که اصلا نمیشه کدومش انسان بخونه. باز روایت بعدی در صفحه 314 از این کتاب، از همین جلد 13 جلد سومش، از زهری نقل میکنه فقال از زهری بلغنی انه لم یقلب حجر الا وجد تحته دمون عبید، در اون زمانی که امام حسین به شهادت رسیده بود هیچ سنگی رو ما بر نمی داشتیم مگر اینکه از زیر اون سنگ خون بیرون می اومد. که باز روایت بعدی در این صفحه نوشته شده که اینم البته باید اول می خوندم که الان فرق نمی کنه، حماد ابن سلمه عن عمار ابن ابی عمار عن ابن عباس رأيت رسول الله في النوم نصف النهار أشعث أغبر وبيده قارورة فيها دم، میگه رسول خدا رو در نصف روز دیدم، در خواب دیده، البته پایین اینجا توضیح میده که در خواب دیدم، دیدم که موهاش پریشانه، غبارآلوده و در دستش یک شیشه ایست که در اون خون هست. قلت یا رسول الله ما هذا، سوال کردم ای رسول خدا این چیه؟ قال هذا دم الحسین و اصحابه، هازا دم الحسین و اصحابه، این خون حسین و اصحاب حسین هست. لم از المنذ الیام التقته فاحسی ذلک الیام فوجدوه قتل یومئذ. میگه بعد از اون ما شمردیم اون روزی که من خواب دیده بودم چه روزیه، بعدا متوجه شدیم این همون روزیه که امام حسین به شهادت رسیده. در پایین باز پاورقی محققش آقای شعیب الارنعود میگه و سنده هو قوی کما قال الحافظ ابن کثیر فی البدایه جلد 8 صفحه 200. میگه سند این روایت قوی هست، همونطور که آقای ابن کثیر دمشقی شاگرد ابن تیمیه در کتاب البدایه و نهایه جلد 8 صفحه 200 گفته. اینقدر روایت در این باره زیاد هست که اصلا نمیدونه آدم کدومشو بخونه. باز اگر صفحهشون نشون بدیم من چند تا دیگه از این روایت بخونم. ابو خالد الاحمر حدثنا زرین حدثنا سلما قالت دخلت على ام سلمه و هي تبكي.
بله
بر ام سلمه وارد شدم در حالی که گریه میکرد. قلت ما یبکی، سوال کردم چرا گریه میکنی؟ قالت رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی المنام و على رأسه و لحیته التراب. رسول خدا رو در خواب دیدم در حالی که سر و صورتش پر از خاک بود. خب اینها فقلت مالک یا رسول الله، سوال کردم چیه ای رسول خدا چی شده؟ قال شهدت قتل الحسین آنفا، من الان شاهد شهادت امام حسین علیه السلام بودم. روایت هم در کتابهای برادران اهل سنت هست، در کتابهای شیعه نیست. وقتی رسول خدا صورتش سر و صورت خودش رو خاکالود میکنه، ما شیعه ها چرا نکنیم؟ اینها متاسفانه این وهابی ها عکس‌هایی رو پخش میکنن که شیعه ها سر و صورتشون رو مثلا گلمالی کردن، میان مسخره میکنن، میخندن، میگن عقل دارید ندارید، همه چیز رو میگن، هر فحش از دهنشون در میاد به عزاداران امام حسین میگن. بابا برید کتابای خودتون رو بخونید. پیغمبر خدا در روز عاشورا سر و صورتش خاکالود بوده به خاطر شهادت امام حسین. چرا نمیرید کتابای خودتون رو بخونید؟ ناخوانده کتابهای خودشونو نمیخونن و بعد میان به شیعه اعتراض میکنن. اگر باز صفحه کتابو نشون میدید چند تا روایت دیگه هم بخونم. حماد ابن سلمه عمار ابن ابي عمار سمعت ام سلمه تقول سمعت الجن يبكين على حسين وتنوه عليه. شنیدم که جنها برای امام حسین گریه میکردند و نوحه میخواندند. روایت بعدی ان ام سلمه سمعت نوح الجن على الحسين. ام سلمه صدای نوح خانی اجنه رو برای محسین شنیده. باز روایت بعدی هست که این هم روایت جالب هست. بلغنی انکم تسمعون نوح الجن. میگه شخصی از اشراف عرب گفت شنیدم که صدای نوح خانی جن رو شنیدید. قال ما تلقا حرا ولا عبدا الا اخبرک انه سمع ذلک. هیچ حر آزاده و هیچ بنده رو نمیبینید مگر اینکه به هر حال شهادت امام حسین رو، صدای اجنه رو شنیدن که همه اینها برای امام حسین نوحه میخوندن. خب آقای وهابی، کارشناس وهابی، شما برو کتابهای خودتون رو بخون. پیغمبر برای امام حسین گریه کرده، علی ابن ابی طالب گریه کرده، حضرت زهرا گریه کرده، ام سلمه گریه کرده، آسمان خون گریه کرده،
جن گریه کرده،
جن گریه کرده، خورشید گریه کرده، ستارگان گریه کردن. اینها همه در کتاب‌های خود شماست. اون وقت شما میگید ما باید برای امام حسین جشن بگیریم؟ این چه توهینیه؟ این چه اهانتیه که شما انجام میدید؟ اگر کلیپی بعدی، کلیپ 6 هست که باز دوباره اونو پخش کنید، دوستان عزیز زیاد تماس گرفتن با بنده که اون کلیپی رو که هفته قبل پخش کردید یک بار دیگه پخش کنید تا خیلی از بینندگانی که ندیدن و نشنیدن این کلیپ رو هم ببینن. کلیپ شماره 6 هست بکنم.
اون داغ دلمون تازه میشه، ولی خب باز هم ببینید بد نیست که در این
خب بلند. کشندگان حضرت عثمان چطور؟ کسانی که بر علیه عثمان رضی الله عنه قیام کردند، حضرت عمر رو بگیم اول. کشنده حضرت عمر ابو لؤلؤ لااقل به ظاهر مسلمان بود، یعنی به یکتای خدا رسالت محمد عقیده داشت و نماز میخوند و هرمزان همینطور لااقل به حسب ظاهر، اگر نه به حسب واقع. ظاهر چی نمیگفتن؟ شما میگید هر که ظاهر گفت باید قبول بکنیم، قبول میکنیم. و حتی صحبت این بود که پسر حضرت عمر رو قصاص کنن به جرم قتل هرمزان، چون مسلمانی رو که مسلم نبود جرمش کشته بود. و خب بحثای پیش اومد که میدونید آیا ما میتونیم برای قاتل حضرت عمر رضی الله عنه بگیم؟ من نمیگم، فوشم نمیدم، چون اسلام فوش دادن جایز نمیدونه.
خب ظاهرن اون کلیپ پخش نشد.
البته من چون حالا دیگه دستنها هستم آقای ابوالقاسم نیست، یادم رفته بود این دو کلیپو باید پشت سر هم انجام میدادم که پشت سر هم نکردم متاسفانه، یادم رفت. به هر حال دستنهای
گذشته پخش شد که شادی میکردن
اصلا. کلیپ بعدیش هست. کلیپ بعدی هست، کلیپ هست. ولی خب ایشون در اینجا خیلی مطلب قشنگی رو گفتن که ما 1600 سال بود که میگفتیم ابوالعلا مسلمان بوده، در صف نماز جماعت عمر شرکت میکرده، صف اول همیشه اونجا بوده و عمر هم در صف نماز جماعت کشته، ولی اینها قبول نمیکردن. ولی خوشبختانه امروز این آقا اعتراف کرد که ابوالعلا مسلمان بوده ولو به ظاهر، همونطوری که خیلی دیگه مسلمان بودن ولو به ظاهر مسلمان پس بوده. و از اون طرف هم گفتم که ما باید برای عمر جشن بگیریم و امیدوار هستیم که روی حرف خودش بیسته و نهم ربیع انشاءالله ما شاهد باشیم که برنامه شبکه کلمه و حداقل همین برنامه پادشاهی الله جشن و شادمانی بگیره و ما رو هم دعوت کنه. حالا کلیپ بعدی رو پخش کنین. کلیپ بعدی کلیپ شماره 7 باید باشه. بله کلیپ شماره 7 باشه که در اونجا وهابی هایی که بله کلیپ شماره 7 هست و وهابی هایی که شادی میکنن در ایام شهادت امام حسین. کلیپ شماره که زحمت بکشه همکارم یادم رفت کلیپ رو بگم پخش کنم همون موقع.
چند تا کلیپ هم خیلی واقعا عذر میخوایم از محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند عزاداران سید سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین، دیگه مجبور شدیم که خلاص مجدد باید این رو پخش بکنیم برای اینکه بدونیم که چه اتفاقی داره در گوشه و کنار گاهی این وهابیت انجام میدن. یک حدیثی رو من از وجود آقا علی ابن مسر رضا علیه السلام یادداشت کرده بودم، چقدر متناسب شد. امام رضا علیه السلام فرمودند که هر کس که عاشورا روز مصیبت، اندوه و گریه اش باشد، خداوند روز قیامت را برای او روز شادی و سرور قرار می‌دهد. چقدر روایت قشنگی است که در کتاب بهار جلد 44 صفحه 284 من این رو دیدم. و شما که اش می‌رید بر ابی عبدالله روز عاشورا و این ایام، قطعاً روز فرح، شادی و سرور شما در روز قیامت خواهد بود. خب آقای ابوالقاسم در این خصوص که توضیح از آقای یزدانی عذر میخوام، خلاصه باور کنید این تصاویری که گاهی آدم میبینه و این اتفاقایی که میفته دیگه اصلا از خود بی خود میشه، نمیتونیم تحمل کنیم. قطعا خیلی از دوستانی بیننده این اتفاق براشون افتاده. بله بفهمید.
کلیپ اول یه تابلوی بود در بزرگ در وسط شهر کویت که روش نوشته بود یوم عاشورا یوم فرح و سرور.
بله.
روز عاشورا روز فرح و شادی هست. که همین جمله رو دوستان در گوگل جستجو بزنن، یوم عاشورا یوم الفرح و سرور، جستجو بزنن ده ها مقاله پیدا میکنن از وهابی ها که این دوستان که میبینن عاشورا یوم الفرح و سرور اونجا نوشته شده.
درست.
دومیش هم شخصی بود که رئیس مؤسسه وذکر هست. این آقا در اونجا میومد جلوی اون مؤسسه خودش و فریاد میزد بیایید امروز روز شادی هست، بیاید شیرینی بخورید، بیاید شادی کنیم، روز روزی عاشوراست. اون یکی هم در اروپا بود که وهابی های اروپا جمع شده بودن اونجا و تظاهرات میکردن و شعار میدادن که یزید در بهش هست. اول الله اکبر میگفتن و بعد میگفتن یزید فی الجنه، یزید فی الجنه، که یزید فی النار. ولی خب اینها همین وهابی ها داد میزدن یزید فی الجنه. آخری هم در کویته پاکستان بود که وهابی ها در روز عاشورا تظاهرات کردن و اونجا شعار دادن مرگ بر شهادت حسین، مرگ بر شهادت حسین.
خب قطعا دوستان بیننده‌ام شاید بخوان با ما تماس بگیرن و خیلی حرفا برای گفتن دارن، مخصوصا امشب که شب عاشوراست و این برنامه‌ای که امشب خدمت شما پخش شد. همکاران هم زحمت می‌کشن، تلفن‌های برنامه رو زیرنویس می‌کنن، بله لطف می‌کنن زیرنویس می‌کنن که انشالله در اولین فرصت سعی می‌کنیم که صدای گرم شما رو هم بشنویم. همکاران زحمت کشیدن، بله دستتون درد نکنه اتاق فرمان عزیزانم. اما ما هفته گذشته آقای یزدانی سوالی رو مطرح کردید حضرت عالی که درباره اینکه چرا افراد غریبه و نامحرم وارد می‌شدن بر خانه عایشه و سر شب تا صبح همونجا می‌موندند و بعد با حالت احتلام خارج می‌شدن. حالا این وهابی‌ها آیا این سوال رو پاسخ دادن یا خیر اصلا؟
بله بسیار، البته خودشون مستقیم جواب ندادن، یه بیننده یا خودشون هماهنگ کرده بودن یا به حال یه بیننده زنگ زد و همین سوال ما رو از اونها مطرح کرد، اینها سوال رو جواب دادن. اما بسیار با تزویر و دروغ اون سوالی رو که ما مطرح کرده بودیم و بیننده روش اشاره کرد جواب ندادن، رفتن تو حاشیه این طرف اون طرف و از مطالب دیگه جواب دادن. ما از اینا سوال کرده بودیم که چرا عایشه افراد نامحرم رو اجازه میداد بیاد وارد خانه عایشه بشن، وارد خانه‌ای که 2 متر در 2 متر بیشتر نیست، گفته همین کارشناس کارشناسی وهابی
خودشون گفته بود که پیامبر وقتی نماز میخوند
من
حالا مثلا پاهاشو جمع میکرد،
مجبور بود که اگر نماز بخونه پای عایشه رو جمع کنه، اینقدر کوچیک بود. در همین اتاق کوچک مردان نامحرمی میآمدن سر شب تا صبح اونجا میموندن، بعد صبح هم محتلم می شدن با حالت احتلام اونجا رو ترک می کردن. ما از اینا سوال کردیم چرا این کار رو کرده عایشه، آیا واقعیت داره یا نداره؟ اگر واقعیت داره که واویلاست، ما باید اول برای پیغمبر گریه کنیم و برای مظلومیت پیغمبر گریه کنیم که بیوه جوانش چطوری خانه اون رو حضرت و حریم اون حضرت رو میشکنه و مردان نامحرم رو وارد میکنه، اونم مردان نامحرم بی ادبی که اونجا میمونن سر شب تا صبح و با اون وضعیت خارج میشن. یا واقعیت داره که واقعیلاست، یا واقعیت نداره. اگر واقعیت نداره چرا در کتاب های شما آمده؟ چرا در صحیح مسلم صحیح ترین کتاب شما بعد از قرآن و صحیح بخاری آمده؟ به ما جواب بدید واقعیت داره یا نداره. اگر نداره چرا آمده؟ چرا حذف نمی‌کنید اینا از کتاب‌های خودید؟ چه کسی چنین توهینی به همسر رسول خدا کرده؟ شما برید سوال کرده بودیم، چارگزینی هم سوال کرده بودیم، کدوم یک از ادیان الهی و غیر الهی چنین توهینی به همسر رسول خدا، به همسر پیغمبر خودش کرده که شما مسلمان‌ها شما انجام دادید؟ اینا جواب دادن از این قضیه که بقید که چیز بشه کلیپ شماره 8 رو اگر پخش کنید جواب اینها رو ما بشنیم و باز ما توضیح خواهیم داد.
زحمت بکشید
کلیپ شماره 8
من. آقای دشتی از ایران سوالشون اینجا بود که حضرت عایشه توی یه اتاق زندگی میکرد که حضرت رسول خدا زمانی که نماز تهجد میخوندن پای حضرت عایشه رو میگرفتن و به سجده میرفتن و میگن اتاق کوچک بود. میگه چگونه از بعض از افراد حالا به نحوی براشون این ابهام بود که افراد میرفتن در اتاق حضرت عایشه و سوالات شرعی خود را میپرسیدن، در کدام دین میگه اومده؟ در صحیح مسلم خودتون هم اومده، مسلم نیشابوری خودتون.
چه خوش گفت خداوند همون جوری که میفرماید اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء
دم.
اینا دنبال یک زلاتی هستند که از ام المؤمنین عایشه به عنوان دشمن رسول الله صلی الله علیه و سلم اون رو علم کنند، و چون که حقد و کینه و دشمنی با این بزرگوار دارند از روی جهالت و نادانی، از روی جهالت و نادانی، اگر که یکم به خدایان و مطالعه کنن این جهالت و نادانی از بین می رود که به تبع اون تعصب هم بلند می شود. اولا باید که برگردن به واقعیت هم. بله این حدیث درست، ما ادراف داریم به این حدیث صحیح است.
بله.
خب چرا این طور می شد؟ بعد جوابش، یک اتاق کوچک دو درجه حد اکثر، حالا اگر ما بگیم دو خب جا به عرض شما به طول اون اتاق توجه کنید، حالا یک نفر میخواد که حالا یک کیسه‌ای که یا من اون نمیگم چمدون ها پر از طلا و نقره و لباس بود که لباس و اون چیزش هم داخلش هست در اونجا
بلد.
هم میخوان بخوابن و هم رسول الله صلی الله علیه و سلم باید بلند بشود، قم اللیل الا قلیلا واجب پیامبر است، باید هر شب نماز بخونه. عایشه براش واجب نیست که بلند بشود، ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم براش واجبه که نماز بخونه. در نتیجه حضرت عایشه میخوابیدن، میفرمودن که خب اتاقی که این طور هست و قبله هم طوری قرار گرفته که نتوان اونجا سجده، برای خوابیدن میشه انسان کج بخوابه، راست بخوابه، طرف قبله، پشت قبله، ولی برای نماز خوندن که باید به طرف قبله باشه. خب به طرف قبله رسول الله صلی الله علیه و آله میخواستن نماز بخونن. از این طرف اتاق هم کوچک هست و ام المؤمنین عایشه میفرماید که من پاهم دراز بود تا زمانی که رسول الله صلی الله علیه و آله میخواستن به سجود بروم، به سجود که میخواستم بروم پایم را جمع میکردم برای که جا باشد و الا نمیتوانم سجده کنم. حالا سوال اینجاست، چرا پای ام المؤمنین عایشه جمع نمیشد در حالی که رسول الله صلی الله علیه و آله قیام میکرد و نماز میخوند؟ برای قیام رسول الله طولانی بود، این چقدر پاشو جمع کنه و نگه داره؟ قیام رسول الله طولانی است. رسول الله صلی الله علیه و آله بعضا سوره بقره و آل عمران و نساء را پشت سر هم در یک رکعت میخوند، اینم میخواد بخوابه، این که واجبش نیست که هر شب مثل رسول الله بلند بشه. برای رسول الله قیام اللیل واجبه، رسول الله باید که شب کم بخوابد. قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه او زد علیه و رتل القرآن. باید که شما نماز شب ای محمد بخوانید. جوابش خیلی ساده است. خب این نماز در حق واجب نیست. الان هم شما در یک جا یک زن شوهری باشن،
بله،
دو تا دوست باشن، با هم دوست باشن، یه دوستی میخواد بلند بشه نماز شب بخونه، یه اتاقی که خیلی تنگ جا نیست، چیکار میکنید شما؟ یا حتی اگر خوابه اشاره میکنید که یکم پاتون جمع کنید، من میخوام سلام بذارم اینجا، که پاش جمع کنید هم. یا اون بلند بشه جلوی شما بشینه، خب شما میخواید نماز بخونید، من نمیخوام نماز شب بخونم.
بله.
خب اون رسول الله در حقش واجبه، اینم اونم هر شب، جناب استاد هاشمی، هر شب. حالا از جمله شبی که در اتاقمون عایشه بودند و همونجا هم وحیی که نازل میشد در اتاق امهات المؤمنین فقط در اتاق عایشه بود. پس بنابر این حالا باید با جمع کنه، ولی نمیشه سجده کرد، نمیشه سجده کرد. این یک چیز طبیعیه. پس این نه بی ادبی درش هست، نه اجحافی درش هست در حق رسول الله، یک واقعیت امره. امهات المؤمنین واقعیت امر، ببینید اون و اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما واقعا ابتغاء الفتنه. احادیث المؤمنین عایشه روایت میکنه در رابطه مثلا با اینکه آیا سوال شده ازش که منی مرد پاک هست یا پاک نیست؟ میگن بودن من منی رسول الله صلی الله علیه و سلم را از لباسش با ناخنم پاک میکردم. اومدن ازش استهزا کردن که این اسرار پیامبر را فاش کرده و به پیامبر بی ادبی کرد. خب حکم شرعی را میخواد یاد مردم بده، چه چیز از این بهتر؟ من در مکتب رسول الله بودم، نجس نیست، من با همینطور که خشک شده بود از لباس پاک میکرد، چه اشکالی داره این مسئله؟ علم کردم، ببین عایشه بی ادب است، عایشه دشمن پیامبر است، اسرار پیامبر رو فاش کرد، دنبال یک زلاتی است. خب حضرت علی دقیق آیه آقا تعبیر آقا فعملن فی قلوبهم زیغ، در این قلب ها زیغ است، یعنی مرض است.
خب آقای یزدانی عزیز جواب سوال ما رو که ندادن، حالا پرت و پلا گفتن مطالب رو
تقریبا، حالا قبل و برش زیاد حرف زدن، ولی خب ما از اینا نپرسیده بودیم که چرا عایشه پاشو دراز میکرد یا جمع میکرد یا جمع نمیکرد. ما رفت به این سوال جواب بده، کتاق تنگ بود مجبور بود عایشه پاشو دراز کنه، نمیدونم اینجوری بود اونجوری بود، این توضیح حالا ما از اینا نپرسیده بودیم که عایشه چرا احکام شرعی به مردم یاد میداد. البته این هم خب جای بحث داره، احکام شرعی مسائل جنسی رو. خب چرا باید عایشه یاد بده به مردم؟ 124 هزار صحابه از پیغمبر به جا مونده بود، یک مرد اونجا نبود که بیاد این احکام شرعی رو یاد بده. ابوبکر و عمر و امیرالمؤمنین و بقیه کجا بودن؟ ابو هریره کجا بود که احکام شرعی رو یاد بده به مردم؟ اونم مسائل جنسی رو که مردم میمدن سر شب تا صبح میموندن از عایشه سوال کنن این احکام شرعی رو. و عایشه هم فقط نگه کاش فقط اینقدر میگفت که آیا این نجس هست یا نیست، این کارو بکن یا نکن. حضرت اطلاع قزوینی روایاتش خون که بعد از این حرف میگه فعلته انا و رسول الله، من و رسول خدا این کار رو انجام دادیم، بعد رفتیم غسل کردیم. حالا اینا خب بحثش مفصل بوده و استاد ما انجام داده، ما اینو نپرسیده بودیم که چرا احکام شرعی یاد میداد به مردم. ما از اینا سوال کردیم که چرا عایشه این کار رو میکرد، چرا عایشه مردان نامحرم رو وارد حریم رسول خدا میکرد، حریم رسول خدا رو میشکست. و متاسفانه این کارهای که به هر حال جواب ندارن اینها، اگر جواب داشتن حتما جواب میدادن. و چون اینها به جواب به سوال ما جواب درستی ندادن و پاسخ در حقیقت ندادن و تفره رفتن از پاسخ دادن، ما این هفته سوال جدیدی رو از اینها نخواهیم پرسید و همون سوال هفته قبل رو دوباره از اینها تکرار میکنیم که اگر کلیپ شماره 9 رو پخش کنن، ما این دفعه به صورت کلیپ در آوردیم و دوست عزیزمون آقای کیانی هم به هر حال زحمت کشیدن صدام روش گذاشتن. بله. صدای خودشون رو که اینو کلیپ شماره 9 رو اگر ببینیم،
کلیپ شماره 9 رو
سوال بعدی ما خواهد بود.
خب خب دوستانم اتاق فرمان، اگر که بله ظاهرا اشکال فنی داره،
من نه مشکلی نیست، حالا روزای دیگه میشه پخش.
آره تو گوش
ما البته ما تصمیم گرفتیم هر هفته پخش کنیم اینو، در هر روز دو سه بار پخش کنیم در طول هفته که اینا پاسخ بدن. حالا نشد ان شاءالله.
خب اشکال نداره، ظاهرا اشکال فنی داشته، نتونستن همکارم اتاق فرمان. ان شاءالله به من از اینکه آماده شد، حالا اگر تو همین برنامه اگر شد، اگر نشد در برنامه بعدی حتما پخش خواهد شد این توضیحی که جناب استاد یزدانی داد. خب آقای یزدانی اگر صلاح بدین ما بخشی از تلفن‌های دوستان بیننده رو ما خدمتتون عرض بکنم، تا ساعت 23 به وقت ایران بیشتر فرصت نداریم و دلمون هم می‌خواد که صدای شما رو بشنویم. بارها همکاران عزیزم در اتاق فرمان تو گوش من میگن که خیلی تلفن‌ها زیاد هست و خلاصه حالا ببینیم که در این فرصت باقی مونده چقدر میتونیم به تلفن‌های شما جواب بدیم. آقای موسوی از اهواز سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم،
بفرمایید. آقای موسوی بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام.
مأجورین اجرکم الله. آقا تسلیت میگم بهتون،
همه
شهادت آقای امام حسین
سلامت بشین.
آقا نه شما، فکر کنم اولا خدا ان شاء الله اجرتونه بده. اینا صحبت از اینا گذشت، اینا فرزندای هند و فرزندای ابو سفیان هست. ببین اینا که خلقته مادرشون حریم رسول الله که شما نگه نداشتن، اینا که دیگه فرزندانشون حرمت خود خاندان رسول الله هم نگه نمیدارن. بعد عیب هم نیست، تعجب نکنید مردا بگن اصلا تمام رساله از رو خاندان ابو سفیان نازل شد، یعنی ممکنه حتی رسول الله هم نشن. ولی برن همین حضرات برن تاریخ نگاه کنن ببینن اینا پدرشون کی بوده، مادرشون کی بوده، فرزند چی بودن، اصلا به دنیا آمدنش تاریخ این حضرات نگاه کنن. ابو سفیان کسی که این حضر پیامبر رو آزار داد، حضرت آزار دادن، جنگیدن، اینا کینه با اهل بیت و از زمانی بستن با حضرت علی، زمانی که خیلی خواستن رسول الله رو به شهادت برسونن، ولی حضرت امیر یا خودش میساز رو بروشون یا جاشون اینا دل داغ مونده به دلشون. حضرت امیر بخوان نداشتن رسول الله به شهادت برسه و خواستن دین پیغمبر رو از بین ببرن، ندونستن با بنبست رسیدن چینه حضرت امیر و خاندان حضرت امیر رو به دل گرفتن.
آقای موسوی جان خیلی متشکرم، ما وقتمون کم هست، خواستیم که خلاصه صدای شما رو بشنویم. خیلی متشکریم. آقای به من بگم، آقای حسینی نژاد از پیرانشهر سلام علیکم.
السلام علیکم،
بفرمایید.
خسته نباشید.
ممنونم.
ببخشید من میتونم مستقیم با حاج آقای یزدانی صحبت کنم؟
بله صداتون رو میشنوم.
بفرمایید. شب شما بخیر.
سلامت.
بله بفرمایید.
حاج آقا
شما بفهمید سوالتون رو ما میشنویم.
بله من حاجا راجع به این تهمتایی که به همسر پیامبر میزنید، چه شما و ایتی هم مسلم یا صحیح نمیدونم امام محمد بخاری، هر کسی باشه روز قیامت باید خودش فاسقو باشه و در ضمن در شب تا عاشورای امام حسین علیه السلام واقعا زیبنده شماها نیست که شماها که خودتون پیرو مکتب امام حسین میدونید و اگر واقعا امام حسین اینجوری به رسال میکرد هر وقت مینشست پشت سر نمیدونم مرده و هر چی که از دهنش در میگفت پناه بر خدا واقعا من نمیدونم چی بگم. واقعا شما در همچی شبی واقعا اینجوری باید صحبت کنید. خدا شده من که خودم الان خیس عرق شدم.
آقای حسین نجات ما توهین کردیم به کسی؟
بله قطعا توهینه.
چه توهینی؟
خب حالا دیگه شد نه توهین نیست. خب حالا دیگه نمیدونم. اما سوال دومی
آقای حسین نجات عزیز،
بله
این روایت رو که از صحیح مسلم ما هفته قبل میشون دادیم، ما گفتیم یا شما گفتیم؟
صحیح مسلم خیلی بیجا کرده.
ما همین رو میخواییم بگیم، ما همین رو میخواییم بگیم عزیز من. بله ما همین رو میگیم شما چرا همچه اشتباهی کردید؟ چرا همچین مطلب رو در کتاب خودتون آوردید؟ خب این ما ناراحتیم از دستش. ما گفتیم هفته قبل ما مطمئن هستیم که این روایت دروغه. اگر کلیپ رو پخش میکردید ما در کلیپ گفتیم ما یقین داریم که این روایت دروغه. میگیم چرا شما همچین تهمتی به عایشه زدید؟ ما که نگفتیم این حرف راسته، ما میگیم دروغه، ولی خب شما نقل کردید دیگه. بفرمایید.
خب خیلی متشکرم آقای حسینی نجات، تشکر میکنیم از شما. فرصتمون هم خیلی کم هست. به من بگن دوستانم اگر که عزیزی پشت خط هستن. آقای شریفی سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
بفرمایید.
بعد تسلیت مناسبت مصیبت عظما خدمت شما و جناب استاد آقای یزدانی. چند کلامی با این برادران اهل سنت می‌خواستم چند نکته رو عرض کنم. نکته ای که عزیز من برادران اهل سنت، یک بار تعصب رو بذاریم کنار، بریم فکر کنیم چه شد در 50 60 سال از خدمت شما عرض کنم که به وجود آمدن اسلام تنها نوه پیامبر رو برای 50 60 سال اینطور فجیانه به شهادت برسونن. یعنی این یک قرنی که شما مدعی هستین بهترین قرن پیامبر، گفتین قرن من بهترین قرنه، آیا میشه اصلا به عقل پذیرفت آیا به شهادت رسیدن یک شخص بماند که حتی به جنازه بی سر امام حسین هم ره نشه؟ یعنی این مقدار تعصب انسان کنار بزنه، اصلا وقتی فکرشو بکنه اصلا به هیچ عنوان عقلی و منطقی نیست این قرن بهترین قرن بشه. اصحاب و تابعین اون عدالت صحابه کاملا باید اهل سنت روش معتقدن که اینها همه قادر بودن. بعد تنها نوه پیامبر رو توی همین به 50 60 سال از خدمت شما عرض کنم که به وجود آمدن دین اسلام این طور فجیانه به شهادت رسوندن، آیا عقل می‌پذیره همچین مطلبی رو؟ خیلی متشکرم، برنامه‌تون ممنون، دست شما درد نکنه.
دست شما درد نکنه، خیلی متشکرم. حالا ما کلیپ شماره 9 رو همکاران اگه آماده است اون کلیپ رو پخش بکنن. بله زحمت بکشید، بعد انشالله اگه فرصت شد بازم صدای دوستان شنونده رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چهارمین سوال برنامه کلمه طیبه از کارشناسان شبکه وهابی کلمه.
چرا زندگیشون به این صورت بود؟ اتاقهای کوچک کوچکی که حتی حضرت عایشه رضی الله عنها می‌فرماید که گاهی که رسول خدا صلی الله علیه وسلم در نماز تهجد نماز می‌خوند جایی برای سجده نمی‌یافت مگر اینکه پای من را می‌گرفت و سجده می‌کرد. یعنی حضرت عایشه جلو نماز رسول خدا صلوات، چون جا کوچک بود، حضرت عایشه در یک گوشه از تخت می‌خوابید، حضرت رسول صلوات الله علیه و جایی برای سجده هم نداشت.
همانطور که ملاحظه کردید و شنیدید، این کارشناس وهابی ادعا کرد که اتاق عایشه همسر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله آنقدر کوچک بوده که وقتی آن حضرت می‌خواستند نماز بخوانند مجبور می‌شدند در هنگام سجده پای عایشه را جمع کنند. اما از طرف دیگر در صحیح مسلم، صحیح ترین کتاب اهل سنت بعد از قرآن و صحیح بخاری، آمده است که بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله افراد غریبه و نامحرم وارد همین اتاق کوچک عایشه می شدند، سر شب تا صبح آنجا می ماندند و صبح با حالت احتلام آنجا را ترک می کردند. به نمونه هایی از این روایات توجه کنید.
روایت اول، ابو مشعر از علقمه و اسود نقل کرده است که مردی بر عایشه وارد و جنوب گردید. صبح در حال شستن لباسش بود که عایشه به او گفت همین که جای نجس را بشویی کفایت می کند. صحیح مسلم صفحه 145 حدیث 288. اما روایت دوم، از عبدالله ابن شهاب خولانی نقل شده است که من بر عایشه وارد و سپس محتلم شدم، آن را در آب فرو بردم، کنیز عایشه مرا در این حال دید و به عایشه خبر داد. و ادامه ماجرا، صحیح مسلم صفحه 146 حدیث 290. علاوه بر این دو روایت، روایات فراوان دیگری نیز در دیگر صحاح اهل سنت وجود دارد که برای اثبات مطلب همین دو روایت کفایت می کند. اما به راستی آیا این مطالب واقعیت دارد؟ اگر آنچه در صحیح مسلم آمده واقعیت داشته باشد که باید برای مظلومیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گریه کرد که چگونه بیوه جوان او حرمت خانه اش را نگاه نداشته و مردان غریبه را در این اتاق کوچک جای داده و مابقی ماجراها. البته ما تردیدی نداریم که این مطالب دروغ و افترایی بیش نیست، اما ای مسلمانان و ای غیرتمندان جهان، آیا شایسته است که کسی به ناموس پیامبر خود چنین نسبت‌های زشت و ناروایی بدهد؟ حال سؤال ما از کارشناسان شبکه کلمه این است که کدام یک از ادیان الهی و غیر الهی چنین توهینی را به همسر پیامبر خودشان کردند؟ الف گاو پرستان هندوستان، به یهودیان، جیم نصارا، دال شیطان پرستان، و ها پیروان مکتب سقیفه. شما بینندگان عزیز و گرامی نیز می توانید جواب پرسش فوق رو به شماره پیامک 3123 ارسال فرمایید.
خب این سوال هفته ما بود که پخش شد. آقای حسین نژادم که لحظات پیش ارتباطشون برقرار شده بود، اگر خوب دقت کرده باشن به این کلیپی که ما پخش کردیم و توضیحاتی که دادیم، دیگه حتما قانع میشن. خب ما در این فرصت کمی که باقی مونده خیلی هم تلفن داریم. باور کنید که ما شرمنده شما هستیم، نمیرسیم که صدای گرم شما رو بشنویم. فقط یک تلفن رو ظاهرا توی فرصت کم. آقای بله ها، برادر عزیزم، جناب آقای هادی از اصفهان، سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم،
حال شما خوبه؟
حتما باشید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و جناب آقای یزدانی. عرض تسلیت دارم تاسوعا و عاشورای حسینی و خدمت همه شیعیان و همه محبین اهل بیت. من زیاد نمی‌خوام وقت برنامه‌تون رو بگیرم، فقط یکی دو تا مطلب داشتم.
اول بفرمایید.
این برادر عزیز سنی بود که تماس گرفتن و گفتن شما شاید عاشورا دارید توهین میکنید. اولا اندش که ما هیچ توهینی نکردیم، این مطالب از کتابای خودشون بود. من حرفم اینه، پس شما برادران وهابی که دارید شبانه روز به ائمه ما توهین میکنید، چرا کسی جواب اونا رو نمیده؟
البته وهابیت برادر ما نیستن، اهل تسنن برادر ما.
همین آقایون وهابی شبانه روز دارید جشن میگیرید، روز عاشورا، روز تاسوعا، چرا نمیخواید کسی تو دهن اونا بزنید؟ چرا خودتون دهن خودتون نمیزنین؟ الان به حرف خودتون که ما از قول خودتون نقض کردیم دارید اعتراض میکنید. این یه مطلب. مطلب دیگه میخوام عرض کنم که این آقایون سالیان ساله که میخوان خدمتتون عرض کنم محرم و تاسوعا و عاشورا رو از بین ببرن و نتونستن. اینا 1300 1400 سال میخوان فرهنگ عاشورا، فرهنگ محرم رو از بین ببرن و نتونستن.
خب خیلی متشکریم آقا هادی از اصفهان. ما وقتمون خیلی کم هست، رأس ساعت 23 باید برنامه رو تحویل بدیم. خیلی متشکرم و به همه دوستان عزیزی که دلشون می‌خواست حالا ارتباط برقرار بشه و حرفایی داشتن برای گفتن نشد، من عذرخواهی می‌کنم. آقا یزدانی خیلی کوتاه.
خب دوست عزیزمون آقای حسین نژاد که از فلان شهر اگر ناراحت شدن واقعا ما ازشون عذرخواهی می‌کنیم. ما قصد توهین به هیچ وجه نداریم و همونطوری که حضرت آیت الله قزوینی همیشه گفتن ما توهین به مقدسات اهل سنت رو جز محرمات می‌دونیم و اصلا هیچ وقت به خودمون اجازه نمی‌دیم توهین کنیم. دیدید که اینها در این شبکه‌شون شبانه روز در سه شبکه‌شون به اهل بیت ما توهین می‌کنن، هر چی از دهنشون در میاد میگن. ما البته نمی‌خوایم، قصد مقابله هم نداشتیم و فقط از اینا سوال کردیم که شما این همه به شیعه میگفتی، شیعه به عایشه توهین میکنه، عایشه اتهام فحشا میزنه، که ما همه قبلا جواب دادیم. از اینها سوال کردیم که این چه مطلبیه که در کتاب شما اومده؟ اگر این در مسند احمد آمده بود، نمیدونم در سننتون اومده بود، باز ما میگفتیم اب نداره، در این کتابا اومده، رد مردوده، ولی اینا در صحاحتون اومده، در صحیح مسلم اومده، در سنن ابی داوود اومده، در سنن ترمذی اومده. اگر اینا غلط کردن خب به ما چه؟ ما چیکار داریم؟ گناه اینا که گردن ما نیست. به هر حال ما ازشون عذرخواهی میکنیم. مطلبی است که در صحیح ترین کتاب شما بعد از قرآن اومده، این تازه کوچکترینش بود. ما مطلبی بسیار بسیار از این زشتر داریم در صحاح اینها که به عایشه نسبت دادن، در صحیح بخاری، در صحیح مسلم، که حالا اگر اینو جواب ندادن ما هفته بعد اون سوالا رو مطرح میکنیم، اون روایت رو مطرح میکنیم که خیلی بسیار از این زشتر هست. خب امیدوار هستیم که اینها جواب بدن به این سوال ما و سوالهای دیگه که انشالله البته سوالهای هفته قبل ما رو هم جواب ندادن هنوز و ما به همه سوالاشون تا حالا جواب دادیم.
خیلی متشکرم.
ما به همه سوالاشون جواب دادیم. این سوال هم که این هفته پرسیده بودن دیشب حضرت آیت الله قزوینی جواب داد. سوال رو ما بی جواب نگذاشتیم. اصلا مذهب حق مذهبی نیست که سوالی در اون بی جواب بماند. فقط مذهب این هاست که سوال همیشه میاد و جوابی بهش داده نمیشه.
خیلی متشکرم. دست شما در نکنه. حاجی یزدانی ما وقتمون تمام شده. براتون آرزوی سلامتی موفقیت دارم. دوستان بیننده از شما هم خیلی ممنون و سپاسگزار هستم. در این شب عاشورای حسینی، شب سراسر غم و اندوه، نگاهاتون به طرف شبکه جهانی ولایت بود. ما امید داریم که این برنامه هم مثل یک جلسه عزاداری و جلسه ای که در اون ثواب و حسنه می نویسن انشالله بوده باشد و مورد قبول درگاه حضرت حق و پذیرش آقامون مولامون سید شهدا و اهل بیت عصمت و طهارت انشالله قرار بگیره. کوشش کنیم حسین دل به دست یزید نفس تشنه لب شهید نشود. اللهم اجعلنی اندک وجیها بالحسین فی الدنیا و الاخره. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
دامن کشان رفتی درم زیر و رو شد، های بی مقدمه روزه اول فتش میچن. دامن کشان رفتی دلم زیر و رو شد، دلم زیر و رو شد. دامن کشان رفتی دلم زیر و رو شد، دلم زیر و رو شد، دلم زیر و رو شد. دامن کشان رفتی دلم زیر و رو شد، آی دلم، دامن کشان رفتی دلم زیر و رو شد، دلم زیر و رو شد. چشم حرامی با هر امروز برو شو، هر امروز برو.